با سلام خدمت دوستان و حضار عزیز، ما طبق قراری که گذاشتیم به وارد بحث ایده در قرون وسطا شدیم و همونجور که اشاره کردم و بازم تکرار میکنم، این بحث ما دو وجه داره. یه وجهش در واقع اینه که ایده در قرون وسطا به چی اطلاق میشه، یعنی خود مفهوم ایده چه سیر تطوری داره، و ثانیاً این که جای ایده رو چی میگیره. مثلا عالمی مثل عالم مسل افلاطون که دیگه از یه تاریخی رو بعد شاید بشه ایده اطلاق نشه، به چیز دیگه بگن ایده، جای خالی اونو چی میگیره. یعنی از دو وجه، یکی خود مفهوم ایده است و یکی این که به لحاظ مفهومی اون پس پشت ایده اون چه اتفاقی براش میفته. یه نمونه‌ای هم که ما اینجا خدمتتون رو دادیم خود ارسطو بود. در واقع ارسطو، ما دیدیم که جهان ایده براش، یعنی ایده اومد زمین براش و همون تبدیل شد به صورت یا مورفه، ولی یه بخشی از اون مون در آسمان و به چه بسا مطلق‌تر هم شد. در قرون وسطا، حالا بعد از این افلوتین که یه مختصری از مباحثش مونده، ما همونجور که خودتون هم مستحضر هستین دو تا رویکرد کلی داریم در قرون وسطا که اینا متناظرن با دو تا فیلسوف مشخص. یکی نیمه اول قرون وسطا که رویکرد نو افلاطونی حاکمه و با سنت آگوستینوس شناخته میشه مثلا، و یکی هم نیمه دوم قرون وسطا که رویکرد، حالا تا یه حدی ارسطویی بگیم بهتره بگیم مشائی حاکمه و خب با سنت توماس آکویناس شناخته میشه. ما تلاشمون این خواهد بود که این سیر تطور ایده رو، حالا با توجه به همین بحثی که داشتیم الان، توی قرون وسطا بتونیم ردیابی کنیم و ببینیم که چگونه ایده از مثلا کسی مثلا مثل افلوتین، که بعد از طریق افلوتین میخواییم حالا با توجه به دوتا شاگرد افلوتین و اینها وارد فلسفه قرون وسطا به طور مشخص بشیم، یعنی سنت آگوستینوس، این گذار ایده از سنت آگوستینوس به مثابه چهره اصلی نیمه اول قرون وسطا تا به تعبیری بشه گفت خروج ما از قرون وسطا، یعنی مثلا باز یه فیگوری مثل فرانسیس بیکن، این گذار چگونه رخ میده. یعنی ما میدونیم که ایده از اون ساحت عقلی که داره نزد افلوتین، یعنی ایده در افلوتین دیدیم که در نوسه، در عقل، یک گذاری رو طی میکنه تا میاد به فرانسیس بیکن میرسه و بعد از اون وارد فلسفه این مدرن که میشیم، ایده تبدیل میشه به تصور، تصور ذهنی، ایده این ماژیک میشه تصور این ماژیک در ذهن ما، شبیه یه رویکرد حالا تا به یه معنا ارسطویی ربابی. تلاش ما اینه که نشون بدیم این گذار چگونه رخ میده، یعنی از این افلوتین حالا امروز سنت آگوستینوس تا این رویکردی که ایده داره، یعنی اگه بخوایم حالا یه طرحی هم بکشیم چگونه این ایده از آسمان مثلا نزد سنت آگوستینوس چگونه میتونه گام به گام حرکت کنه و بیاد به جایی برسه که مثلا میگیم ایدهی که نزد دکارت یا لاک هستش. توی این گذار که حالا معمولا گذارا خط صافی هم نیستن، معمولا نوسانهایی دارن، ما چند تا نمونه، چند تا چهره نمونه از اینا انتخاب کردیم که بخشی از اندیشه هاشون رو در مورد ایده اینجا بازخونی میکنیم، حالا با توجه به پیش‌برداری که من کردم و مطالعاتی که من کردم، تا ببینیم چگونه است که این ایده یواش یواش میاد پایین. توی نیمه اولی ها مثلا ما به سنت آگوستینوس اشاره میکنیم، به بوناونتوره یا بوناونتورا، و بعد میریم سراغ مثلا سنت توماس به مثابه فیلسوف نیمه دوم قرون وسطا و حالا یه جور بازگشت به ارسطو به این معنا، و بعد دونسسکوتوس، و بعد از اون هم ما میریم سراغ کسی مثل آکمی یا همون اوکام، ویلیام آکمی، و بعد از اون وارد دوران مدرن میشه. تا که حالا در موردش صحبت میکنیم. یعنی مفهوم ایده اینجا با یه بحثی به اسم بحث کلیات در بونوبستان پیوند میخوره که به ما کمک میکنه که بتونیم این گزار رو ممکن کنیم. پس این طرحیه که ما تو این جلسه و احتمالاً بخشی از جلسه بعد داریم. من علاقه‌مندم و در واقع برنامه‌ام اینه که بعد از اینکه مثلا ایده رو تا اینجا پیش گرفتیم و فرانسیس بیکن رسیدیم، یه در واقع توقفی بکنیم و بیایم به موازات این احتمالاً از جلسه بعد شروع می‌کنیم بحثو. به موازات این یه همچین گزاری رو در فلسفه اسلامی داشته باشیم. مثلا از چهره مثلا کندی و فارابی، ابن سینا، ابن رشد، طالب یدشاد غزالی و بعد گزار پیدا می‌کنیم به اون سهروردی و ملا صدرا که کلن خارج از این سیستم هست. یعنی در واقع به لحاظ زمانی بعد از دوران مدرن هست. ولی چون رابطه ما با غرب کلن گسسته، اینا هیچ تأثیر رو اونور نداشتن جوری که ابن رشد اینا گذاشتن. یه در واقع گزار حالا بستگی داره، ببینیم چی چفت و بستش در بیاد. ایده رو ما به موازات این توی فلسفه اسلامی هم پی میگیریم تا برسیم به دنیای مدرن. و اگه اینجوری بریم، چون ما الان جلسه پنجم، دو جلسه دیگه داریم، بنابراین ترم آینده اگه ما بخوایم ادامه بحث ایده رو انجام بدیم، مثلا میشه توارشناسی ایده مدرن، مثلا بیکن و دکارت و اینا، میایم تا حالا کانت و هگل و دوران متأخرتر. این از طرحی که حالا در واقع تو ذهن من هست، حالا باید ببینیم چقدرش رو میتونیم تو این کلاس محقق بکنیم. خب برگردیم به بحث خودمون در مورد افلوتین. در مورد افلوتین ما اون ایده اصلی یا طرح اصلی بحث رو اینجا ارائه دادیم که همون به ویژه مفهوم همون صدور، امانیشن، که این هم دوتا مفهوم لاتینی هست توی در واقع دوتا اصطلاح لاتین هست، آپورین و هرین، یعنی همون فیضان و صدور، اینا همه حول اون امانیشن یا صدور افلوتین پیوند میکنه، یعنی هم فیض از بالاست و هم صادر شدن. که صحبت کردیم در مورد اینکه افلوتین چگونه با این مفهوم نظری صدورش چگونه میخواست خیلی از مسائل و مشکلاتی که مواجه بودن باش متفکرین، به ویژه متفکرین نو افلاطونی، در مورد ذات خداوند، در مورد خلقت جهان، در مورد رابطه واحد و کثیر، در مورد علم خداوند به جهان و اینجور چیزا، چگونه تونسته بود مثلا یه طرحی، یه راه حلی به دست بده در مورد این مسائل که فیلسوفان بعد از افلوتین، چه در سنت قرون وسطایی مثل سنت آگوستین و چه به ویژه در سنت اسلامی مثل مشخصا ابن سینا و فارابی، چگونه از این ایده صدور افلوتینی استفاده میکنن، اونو با مفاهیم ارسطویی حالا پیوند میزنن و سعی میکنن جواب افلوتین به این مسئله رو دقیقتر و عمیقتر کنن. و در واقع یه نکات نهایی میمونه در مورد اندیشه افلوتین حول همین مفهوم صدور و مفهوم ایده، که ایده رو ما میدونیم نزد افلوتین همون چیزی که بهش میگیم نوس یا عقل الهی، اون عقل اولین صادری که در واقع صادر اولی که از جانب خداوند یا از جانب احد در واقع طی اون مفهوم صدور تحقق پیدا میکنه، جایگاه ایده ها و حالا مسئول افلاطونی به تعبیری اونجا قرار میگیره. یه نکات خیلی حالا پراکنده ای در مورد همین رویکرد افلوتین در این در قبال این بحثا میگم و بعد سعی میکنم وارد خود قرون وسطا معنای دقیق کلمه بشم، یعنی فلسفه مشخصا سنت آگوستینوس. یه نکته ای هستش که نباید فراموش کرد، این که این واحد افلوتینی که همون احد افلوتینی بگیم بهتره، دوان که میگه احد به این دلیل از واحد مجزاست که واحد فقط یکیه، اما احد یکتاست و در این حال بسیط هم هست. یعنی تفاوت احد و واحد اینه، واحد یکیه. مثلا در این اتاق الان یه کتاب حالا مثلا مقدس واحد وجود داره، میگم یه کتاب مقدس، این کتاب تو کلاس نداریم. احد یعنی یکتا، یعنی هیچ جای دیگه وجود نداشته باشه و همچنین که این بسیط باشه، که این نیست البته، بسیط به این از درون قابل تجزیه نباشه و به همین در همون ذات در واقع خداوند به نظریم. به یه معنا پس بنابراین ما میبینیم که فرایند مطلق شدن خدا رو میتونیم شاهد باشیم، از افلاطون که خداوند برش دمیورگوس بود و بعد در ارسطو میبینیم محرک نامتحرکه و بعد در افلوتین میبینیم خداوند دیگه مطلق مطلق. شاید به تعبیری بشه گفت مطلق ترین جایگاهی که در قبل از دوران مدرن به تعبیری خداوند داشته در تاریخ اندیشه افلاطونه. یعنی بعدش هم حتی با حضور خداوند در فلسفه دینی ما فکر می‌کنیم دین مسیحیت خدا رو مطلق‌تر می‌کنه، در که نمی‌کنه این کارو. می‌خواد خدا رو قابل فهم کنه، قابل سپایش کنه و همین بازم می‌کشدش پایین‌تر. در این سطحی که بشه انسان باشه ارتباط برقرار کنه، پسر داشته باشه در این جهان و خدا. اما از افلاطون ما می‌بینیم خدا در حالت خیلی مطلقی قرار داره. یعنی اگه بخوایم بگیم خدای خود افلاطون هم میگه اون احد رو نمیشه تعریف کرد، نمیشه صفاتش رو بیان کرد. این بعدن ما رو میبره به سمت یه جور الهیاتی که تو هم تو قرون وسطی هم تو جهان فلسفه اسلامی داریم بهش میگیم الهیات تنزیهی. یعنی الهیاتی که نمیتونی شما در مورد خداوند حرف ایجابی بزنی، چون اصلا انقدر مطلقه، انقدر متعالیه که شما اصلا در این جایگاهتون نمیتونید در مورد حرف ایجابی بزنید. فقط میتونید حرف سلبی بزنید، بگید صفات منفی رو ازش سلب کنید یا تشبیهی حرف بزنید. در مورد عهد افلاطونی هم همینه. یعنی عهد افلاطونی اولا میتونیم بگیم اینا نیست، مثال خیر افلاطونی نیست. درسته ادامه همون سنت، ادامه همون روی کرده، ولی مثال خیر نیست که نسبتش با ایده ها از نسبت در واقع نسبت درونی با ایده ها داشته باشه. از طرف دیگه یه شی فردی نیست به قول افلاطون، یعنی یک فرد نیست جدای از تمام افراد دیگر. همچنین واحد پارمنیدسی هم نیست، یعنی واحدی که کل جهان رو در بر بگیره، چیزی که پارمنیدسی حالا بگیم به معنای مدرنش اسپینوزایی. همچنین فکر هم نمی‌کنه، برخلاف فکر یا همون اراد محرک نامتحرک ارسطویی. واحد احد افلاطونی حتی از سطح فکر هم براتره، از سطح آگاهی و حتی از سطح خودآگاهی هم فراتره. یعنی خود افلاطون خیلی جالبه، خودآگاهی رو یه سطح پایین‌تر می‌دونه. یعنی یک تمایزی بین خود و خود قرار میده که اون تمایز بین خود و خود که منجر به خودآگاهی میشه، تمایزی بین خود و خود که منجر میشه من خودم و خودم آگاه بشم. افلاطون معتقده که خداوند حتی نمیتونه خودش رو از خودش تمیز بده، یعنی اینقدر ماوراییه این عدم تمیز یا این عدم شناخت. سطح پایینی نیست بلکه سطحی ورای آگاهی یا حتی ورای فعالیته، به اون معنای فعالیتی ما میشناسیم. یعنی یه طرف یه هدفی داره میره یه عملی رو انجام میده، یه تمایزی وجود داره بین سوژه فاعل و اون ابژه مفعول که این داره مثلا روش عملش رو انجام میده. این تمایز حتی برای خدا مطرح نیست. خداوند عملش فقط از راه صدوره، یعنی در صدور ما فعالیت و تمایز نداریم، فقط از فرط اون فولنس یا اون پربودگی از خودش لبریز میشه مثلا. به همین دلیل ما میبینیم که اون احد افلاطونی یکی از مطلقترین و متعالیترین در واقع جایگاه‌هایی که شاید یه مفهومی در طول تاریخ اندیشه به خودش اختصاص داده و ورای هر گونه فکر و توصیف و اینها هست که بعداً حالا بعضی هم بهش اشاره میکنن برای اینکه بعضی چیزا رو تبیین کنن. یه بحث هم هست سره، حالا میریم برمیگردیم بس خودمون در مورد ایده. افلاطون یه اشاره‌ای داره در مورد اینکه چگونه ایده انسان از ایده ها یا مثلا این جهان، محسوسات این جهان از ایده ها بهره مندن، یعنی بهره دارن میبرن از ایده، ولی چیزی از ایده ها کم نمی کنن. مثلا در مثال خیلی عرفی ببینیم، مثلا چه میدونم اگه ما از یه چیزی بهره مند باشیم، مثلا ما از گرمای آتش بهره مندیم، این داریم ما یه چیزی از آتش کم میکنیم، این گرما رو از آتش میگیریم و ازش استفاده میکنیم. اما افلاطون میگفتش که افلاطون ایده استعاره خورشید رو میزنه، میگه که خورشید هیچ چیزی ازش کم نمیشه ولی ما ازش نور میگیریم. البته امروز ما میدونیم از خورشید هم داره کم میشه، همون چیزی که ما ازش میگیریم داره دقیقاً کم میشه ازش. افلاطون اینجا استعاره آینه رو استفاده میکنه. یعنی میگه همونجوری که آینه وقتی کسی یه چیزی رو در آینه بازنمایی میکنه چیزی از اون در این انعکاس چیزی کم نمیشه، اینجا هم همینطوریه. پس بنابراین به این معنا احد افلاطونی یا اصلا کلن اندیشه افلاطون در مورد نسبت این جهان و احد صراحتا پیوند میخوره با خود رویکرد افلاطون در مورد این رابطه جهان محسوسات و جهان ایده ها. یعنی از این جهان بهرمنده، ولی این بهرمندی چیزی از اون کم نمیکنه، همونجور که خود افلاطون هم میگه. یعنی خدا به قول افلاطون کاهش پیدا نمیکنه. بله؟ الان در مورد احد داریم صحبت میکنیم، در مورد خب ولی این هست دیگه. حالا الان من میخونم از یاسپرز، هر مرحله نسبت مرحله پایینیش اینجوریه، احد نسبت به کل جهان یعنی نسبت به عقل و نفس و جهان پایین، عقل نسبت به پایینیاش، نفس عالی نسبت پایینیاش و همینطور این سلسله مرتبه ادامه داره. حالا من اینو میخونم، اگه حالا این جمله که الان تو ذهن من نگفت من اونو تکرار میکنم.
تشبیهی رو که به کار میبره آینه، منظورش
نه، منظورش فقط همونه در مثال مناقشه نیست، منظورش همونه که چگونه است که در آینه ما میبینیم یه چیزی هست، یعنی یه تصویری داریم که چیزی از خود اصل جنس کم نمیکنه. اینجا ما یه تصویری داریم که بهره‌مندی دارم که چیزی از اون اصل جنس کم نمی‌کنه.
آیا این تصویری که ما اینجا
داریم؟ نه، انعکاس نسبی. اگه عرفان ابن عربی بود میشد انعکاس. تجلی خداوند. اینجا نه، اینجا فقط یه جور صدوره، یه جور لبریزیه، یه جور ریخته خدا بیرون از خودش. اصلا انعکاس بعد انعکاس از یک حقیقت کلی انعکاس، ما اصلا حق نداریم بگیم که این که ما می‌بینیم اصلا انعکاس از خداوند است یا نه.
در تناقض با خودم مطلقیت بودن احد نیست، یعنی که وقتی شما میکرد فردی دارید اما داری تعیون بهش میبخشی دیگه، وقتی ما تعیون بهش ببخشی از اون مطلقیتش خارج میشه.
ببین تعیون باز میگم رویکرد سلبی به این معنا که ما یک سری صفاتی رو ازش سلب میکنیم، مثلا تناهی رو ازش سلب میکنیم یا مثلا رذیلت رو ازش سلب میکنیم، نه این لزوما به یه تعیون بخشی نمیرسه، مثلا به همین دلیل میگه فقط سلب میتونیم بکنیم، ایجاب نمیتونیم براش قائل بشیم. این که شما تناهی رو از خداوند سلب کنید یا اینکه شما رذیلتی رو از خداوند سلب کنید متعین نمیکنه یا محدود نمیکنه خداوند رو، به این معنا که خداوند چون اون رذیلت رو نداره محدوده، من این یه به این معنا محدودش نمیکنه. بعد اصلا دغدغه اینایی که دنبال الهیات تنزیهی یا تشبیهن همینه که مبادا با یه حرف ایجابی در مورد خداوند با خداوند رو محدود کنه. حتی این ور بحث جدی‌تره، این ور توی فلسفه اسلامی ما یه گروهی داریم، متکلمین رو داریم که در مقابل این ور مثلا فیلسوفان اسلامی حتی نقیض رو، حتی اصل امتناع تناقض رو هم حق به خودشون حق نمیدن از خداوند سلب کنن، یعنی در این حد حتی ما حق نداریم خدا رو محدود کنیم به اینکه به اصل امتناع تناقض پایبند باشه، که این ور مثلا فیلسوف
مثلا یه تجربه گرایی استدلالی شما بحث کنید بعد روکرت هم ایجابی باشه اونجا باز میشه سرش حرف زد، ولی این که شما در واقع به اونم قائل نیست، بعد میگی سلبم بکنی تعیون بخشی نیست،
بله
محدود نمیشه، نیست در تناقض.
بله یارو در تناقض با من که شما میگی من درک میکنم، ولی باز در نهایت اینا چون به اون مسئله محدود کردن دچار نشن میخواستن این برای قضیه رو باز بذارن دیگه. بعد از اون طرفم اگه تنزیهی یا همین الهیات سلبی رو از دست بدن دیگه هیچی در مورد خداوند نمیتونن بگن، یعنی اصلا هیچی، وقتی هیچی نتون میگن سعی میکنن حداقل سلب یه سری رذایل رو ازش داشته باشن یا ادعای تعیونی بده بزنن. بفرمایید شما سوال داشت، سوال داشتین شما ده؟
من خدمت شما که احد رو فرمودید شما،
بله
درسته میخوام اینکه قرآن تصمیم واقعی خیلی تصمیم شدیدی واقع میشه، تمام ترجمه هایی که میکنن غلطه. حالا احد رو شما خیلی قشنگ فرمودید ولی صاحب این نام آقا احد یعنی چون که خدایی که از دور دید میره در اون واحد
بله دیگه بله
احد یعنی یک پاکی هم بزنید شما برو تجیز
یکیش
ناپذیر و فقط موفیدی که تجیز ناپذیر هست فقط خدا من هست، حتی اتم هم تجیز پذیر هست، الکترونش هم تجیز پذیر هست، چی میمانه خدا منه که تجیز ناپذیر هست که جنسش با جنس ما فقط اما جواب کلمی جواب هم که وقت ما اصلا که این اخیل اشتباه کنم یکم سنه در قلب هم ما تا به حتی میگیم سنه یعنی چی میگه بینیان خب کفر مطلق بینیاد که اول میشه غنی و سن میشه بعد غنی جمعه یعنی تو پر لا اشبه عربش قشنگ تو ترجمه میکن عرب خوب میگه متماق لا اشبه لا اشبه یعنی چه تو پر بعد یه شیخی بود گفت به یعنی بگیم خدا تو پر است بله گفت خدا یعنی شما بازم بعد میگید سراغ همون عهده میام کجده میکنم کجده میکنم کجده میکنم خب هر چیز یه میگه با میگه که آن اینجا افتاده میگه با اینجا آن تو خالی تو خالیه چرا اتم درست شده الکترون ها باید دور پروتون بچرخن باید جا خالی میکنم تنها موجودی که
تو بره. بله دیگه شما میگه حتی خلع رو که اتمیستا قلب واقعا خلع باید شد پربودگی نباشه. ببینید شما رو شما میگه سمت حالا پرانتزی باز میکنم و جواب سوال شما نیست، حالا چون دهانه بشه یه نکته هم اشاره کنیم که بله ببینید این پربودگی که ما اینجا اشاره کردیم بهش ملع یا فولنس،
بله بله
همونه، ملع در مقابل خلع یعنی از فرط پربودن از خودش لبریز میشه. بله به این معنا یعنی چه؟ هیچ چیزی خارج از خودش اصلا نه واردش میشه و نه نیاز داره نه هیچی. مثلا میشه باز اینو به اون بحث که شما گفتین پیوند بزنیم برای اینکه یه در واقع بچه ایجابی هم بحثون پیدا کنه.
من آخر سوال بودم دیگه حرفم رو نمیذارم تا آخر. ما با یه آقای استاد تشریف گرفتیم که سخنرانی کنه. خیلی همین طوری گفتم بعد یه چیزی رو بنده گفتم ایشون یه جواب نداد. گفتم که قانونی نشد ما. حالا ببینید شما یه چیزی. من گفتم آقا نه عقل روح روح و چی بگم وهم و خیال. من گفتم اینا هر کدوم عزیز من جدا 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 عقل نفس نیست نه و ایشون میگفت نه مثل اونی که شما چون یه چیز من اونه نتونستم من مقابل گفت این کودک رو در نظر بگیر بود و بعد میشه نوجوان بعد میشه جوان بعد میشه که این حالت یه نفس و عقل و اینا اینه اینه گفتم نه نه نه
ببین این بستگی به رویکرد شما داره
حالا شما فهمید
یه رویکرد من که حالا زمینه که الان نه صحبت میکنیم نه که میخوایم بحث کنیم ولی رویکرد کلی بس داریم که رویکرد شما یعنی شما با چه رویکردی داریم به انسان و جهان نگاه میکنیم میشه رویکرد این باشه که نفس و عقل و اینا رو از هم دیگه تفکیک کنیم که همونجور که ما میبینیم مثلا بخش قابل توجه از فلسفه اسلامی این کارو میکنن حتی ولی اینا این تفکیک باز به این معنی نیست که اینا کاملا از هم دیگه جدا اینا با هم دیگه اشتراکاتی دارن و باعث میشه این سلسله مراتبی بینشون باشه یعنی ما وقتی از عقل صحبت میکنیم حد اعلای عقل وهمه و حتی یه نسبت پیدا میکنه با خود پیوند خوردن با عقل فعال و از این حرفا یا وصل شدن به اون عالم صور منفصله و اینها یک کسی هم امکان داره بگه آقا نه اینجوری نیست ما اصلا اینا رو یه جور میفهمم مثلا روح و نفس و عقل اینا یکیه همون ذهن انسانه مثلا یا درون انسانه اونم بس که رویکرد خودش میتونه این حرفو بزنه بس که شما نمیشه ایشون یه حرفی بزنه بعد شما میگی من این حرفو قبول ندارم مثلا مزمنه باید برید در واقع از خود مبانی صحبت کنید ببین مبانیتون چیه و از دل اون مبانی بخوایم به نتیجه برسیم این جواب من نبود این در واقع تبیین سوال شما بود
دیگه چرا میان کلمه نفس رو چی میزنن عقل رو چی میزنن خرد نمیدونم
نه بعضی موقع است چند تا چیز یه چیزن
جدا میگن خب بگن همه یک اما همش فقط همش عقل
بسیار خوب ببینید اگر ما چند تا کلمه جدا داریم برای یک مفهوم این که ما یه چند کلمه جدا داریم لزوما به این معنا نیست که اینا مفاهیم جدا به مفاهیم جدایی اطلاق میشن شاید در طول تاریخ ما این کلمات رو در مورد مفاهیم مختلفی به کار می‌بردیم ولی الان به این نتیجه رسیدیم که اینها واحدن موضوع که اینا بهشون اشاره دارن واحدن اینا رو به هم چسبوندیم و بعد به همین دلیل اون مفاهیم رو می‌تونیم در مورد اینا اطلاق کنیم اینکه لزوما چند تا مفهومه که دلیل نمیشه یه مثلا کثرت توی خود موضوع باشه اما صرف نظر از این میگم بحثی هم اگه شما داشتین با این آقا در واقع اینه و اگر واقعا از من جواب میخواییم من الان من نه جواب ندادم اتفاقا من میگم که من تبیین کردم رابطه شما رو با هم دیگه من خودم بله دیگه همه رو اون فرو میکاس به بحث در واقع شیمیایی حال رابطه به ذهن و اینه بسیار خب بگیریم بحث خودمون ببینید در مورد افلاطون صحبت می‌کردیم و اینکه حالا نسبتی که در واقع داره در مورد خداوند صحبت می‌کنه در مورد خداوند و اون استعاره آینه و اینکه خداوند کاهش پیدا نمی‌کنه میگه واحد چون کامل است واحد اینجا همون احد منظور که ترجمه کرده واحد چون حتی دوان هم میگن انگلیسی ها باز کامل نیست دوان همون واحده و چیزی نمی‌جوید و نیاز به چیزی ندارد تقریبا لبریز می‌شود و فراوانی و ملأ و جهان رو پدید می‌آورد ولی این پدید آمدن از واحد چیزی از واحد نمی‌کاهد همچنان که خورشید روشنایی میبخشد و با این همه هیچ دگرگونی در آن راه نمییابد اینا یکی از دلایلی که مفتن خورشید تغییر نمیکنه چون خورشید جز خدایان میدونستند حتی افلاطون اینا خدایان ستاره ای قائل بودن حتی خود اینا هم همینطور یعنی ما توی تقسیماتی هم که حتی یکی از ادامه دهنده های راه افلاطون یعنی فورفوریوس نه شاگردش ابرقلس ما میگیم توی فارسی هم پروکلس تقسیم بندی میکنه نفوس رو به سه دسته تقسیم میکنه نفوس خدایی نفوس شیطانی و نفوس انسانی یا اون پسخه میشه نفوس انسان بعد تو این حالا بر سلسله مرتب داره نفوس اهریمنان نفوس قهرمانان نفوس فرشتگان همه توی این قرار میده توی اونجا هم باز صحبت از اینه که خورشید یکی از اون نفوس در واقع مجرده نفوسیه که در واقع چون از جنس خداست خدای ستاره ای هیچ چیزش کم نمیشه میخوام بگم که این که میگفتم چیزی از خورشید کم نمیشه ناشی از این نگاه اسطوره یونانی بود که خدای خورشید رو خدا میدونستن و خدا چیزی ازش کم نمیشه خب مراتب بعدی نیز با آنکه طبقات پس از خود را پدید میآورند کاستی نمیپذیرند هر مرحله همینطوره عقل وقتی نفس رو پدید میآوره چیزی ازش کم نمیشه بس الی آخر. اما در نسبت مراتب به یکدیگر این قاعده صادق است. قاعده چیه؟ اینه تولید کننده ساده تر از تولید شده است. این ساده تر هم باز جواب بهتر ترجمه بهترش بسیط تر ولی سیمپل دی بسیط تر از اون کسی که یعنی از اون بالا وحدت به ساده شروع میکنیم اینجا میرسیم به کسرت و ترکب یا همون ترکیب بی شدن. کدوم کتاب؟ دست به نقد اینا همه همین صفحه 23-24 الان ابتدای صفحه 24. خب و ساده تر از تولید شده است و هر تولید شده ای بدتر از تولید کننده است. بدتر میخواد اینجا بگه سلسله مراتب ارزشی حاکمه اینجا، البته هم به معنای اخلاقی هم به معنای سلسله مراتب وجودی و غیره و غیره. هیچ طبقه ای به طبقه بعدی نیاز ندارد ولی این عکس این حالت صحیح است. یعنی هیچ طبقه یعنی خدا احد به عقل نیازی نداره، عقل در واقع نفس، نفس هم عالی به دانی، دانی به این جهان و ما در واقع هر سلسله مراتب تا آخر. ولی عکسش در واقع صحیح، یعنی هر کدوم از طرفین به اون بالایی نیازمنده، هم به لحاظ وجودی هم به لحاظ معرفتی در هر دو طرف. پس بنابراین ما می‌بینیم اینجا یک سلسله مراتب خیلی سفت و سختی از اعلا درجه وجود. ببینید اینجا اگه من بخوام بنویسم این اصطلاحی داره افلوتین، حالا الان بهش اشاره میکنم تو هم کتاب یاسپرس هست صفحه 15 یا 16 شه. کلن حتی از حیث هستی شناختی از حیث اونتولوژیکال هم وجود رو به سه دسته تقسیم میکنه افلوتین. یکی باشنده به قول معروف، حالا بخوام بگیم موجود که میشه جهان اینجاست کلش از عقل تا ما مواد ما موجودات مثلا محسوسات همه در ساحت باشنده یا موجودن. یه چیزی داریم فرا باشنده، یه چیزی داریم فرو باشنده. یعنی فراتر از باشنده این فروتر از باشنده، یعنی پایین‌تر از فروتر از باشنده همون ماده است، ماده محض، همون چیزی که بهش گفتیم هیولا. فرا باشنده هم میشه احد، یعنی احد حتی از بودن فراتر برای افلوتین. اینو بعداً حتی برخی از فلاسفه‌ای که حالا به ویژه اسلامیه که قائلن افلوتین نگاهشون اینا رو به دو وجود تقسیم می‌کنن، یه وجود قدسی و وجود غیر قدسی که میشه وجود ما من و شما و مثلا در دیواره. ولی پس نکته سر اینه که فلسفه افلوتینی یک سلسله مرتبی رو در جهان داره از اعلی درجه که میشه تصور کرد تا پایین‌ترین درجه که میشه تصور کرد باز دوباره. فرا باشنده فرو باشنده. همین صفحه 15 هم کتاب صفحه 15 بکنم. بله دیگه میشه ماده، هم ماده هیولا، ماده بدون هیچ گونه مورفی یا بدون هیچ گونه صورتی، بله هیولای اولا. نه نه نکته سر اینه قدیم نیست این ماده. ببین این الان حالا بهش میرسیم که میخوام بحث رو به اونجا برسونیم که برای افلوتین هیچ نیست در این جهان و خداوند از خودش لبریز میه، فقط احده و احد وقتی از خودش لبریز میشه جهان به وجود میاد. اینا حالا بحث سر اینه دیگه، باید ببینیم ماده چی، به چه معنا ماده داریم. الان در موردش صحبت می‌کنیم. ماده یه بخش سلبی داره شاید فقط تو این جهات بهش صحبت می‌کنیم. بفهم. بفهم.
الان در این انسان کجا واقعه؟
انسان توی همین ساحت باشنده است. اصلا هم عقل، هم نفس، هم عالم تحت و قمر تا خود این ماده همه تو باشنده.
اگر این حرفش درست باشه، افلوتین پس انسان به ماده محتاج نیست.
نه نه آخه ماده حالا میبینیم ماده هم باشنده نیست که، وقتی داره در مورد انسان ماده بود باشنده نیست، ماده وجود نداره.
باشنده محتاج انسان یعنی
خب همینه دیگه، برای اینکه باشه باید یه بچی از این ماده توش باشه. یه دو دقیقه تحمل کنید من اگه جواب ندم. بله من از سوال شما واضح الان اشاره میکنم، یعنی تا اونجا که یادمه نقل قولی از خود افلوتین من شاید بشه ارجاع بدید که یکم اونو باز میکنه. همین الان همین صفحه 16 اینجا میبینیم ببینید میگه نباشنده ماده است، نباشنده یعنی فروباشنده، ولی از جنس نباشنده است. چرا؟ چون جز گفتمان ارسطویی به معنا که ماده قوه است. آن را نیز مانند برتر از باشنده نمیتوان اندیشید، زیرا در اندیشه نیاد. اینم ارسطو به ما یاد داده، اندیشه به صورت فقط تعلق میگیره، صورتی که مبتنی بر ماده باشه. فراباشنده را نمیشه اندیشید اصلا، چون اصلا صورت نداره. در حالی که تو قبلی ها میگفتن و حتی بعدی ها، یعنی در بعد از افلوتین مثلا فیلسوفانی که هستن معتقدن که خداوند صورتی داره، صورتش درست ماده نداره، ولی مطلقا واجدی صورتی هست، میشه شناختی ازش حاصل کرد. خب از این رو درباره آن نیز مانند برتر از باشنده راجع ماده میگه، تنها به وسیله بیان نفی کننده صفات سلبی میتوان سخن گفت. نامعین، بیشکل، بیچونی، بیچندی. این ماده منظور کدوم ماده است؟ همون هیولای اولا یا چیز شبیه همون آپیرون آناکسیماندریه که اصلا هیچ تعیونی نداره و یه هیولاست دیگه. از هر گونه صورتی آریست و جزء هیچ مقوله‌ای نیست، ولی بالعکس احد نیستی ما احد ببخشید بلکه به عکس اون احد نیستی ماده بی حد و بی اندازه است، در هیچ جا ثابت نیست، همه تأثرها را میپذیرد و همیشه نیازمند است و از هر حیث و از هر جهت فقیر است. ژرفای هر هستی ماده است و این ژرفا کاملا تاریک است. پس ژرفای هر هستی، ژرفای هر باشنده ماده است. خب مثلا بازم باشنده در ساعت عالم تحت قمر که ما این دیگه ماده در همه ما وجود داره، ژرفای ما، ولی این ژرفا از جنس بودن ایجابی نیست، چون ماده ذاتش پتانسیالیتیه، ذاتش سلبیه. نه حالا به کان نرسیم، ارسطویی میشه اون فقدان ارسطویی. حالا یکم باز باید سرم صحبت کنیم این با میشه پیوند زد، ولی ما در مورد ارسطو که اینجا صحبت کنیم ماده صورت فقدان، آره این فقدان، ما در مورد فقدانه صحبت، این امکانه صحبت میکنیم که این امکانیه که در همه هست، اما این امکان از جنس هستی ایجابی نیست، چون خودش ایجابی نیستش که، ماده نیست.
فقدان خودش فرایند، موجب فرایند نمیشه.
چرا میشه؟ موجب فرایند چون خودش هیچی نیست. یعنی اصلا کمتر از باشنده است. چرا؟ خب هستی داره، این فرایند در هستی محقق میشه. ولی این که ما ماده، این ماده ارسطو میگه، الان بگیم به ارسطو، هر چیزی در این جهان یه صورتی داره و یه ماده. ولی این ماده رو اگه شما جدا کنید نمیشه ماده رو جدا کرد، چون اصلا ماده به تنهایی نمیتونه وجود داشته باشه، حتما باید صورتی داشته باشه. ماده خود همون فقدانه است، ماده اون حالا اینجا به تعبیر افلوتینی اون هستی سلبیه. یه بحث شبیه همین بحث هم شاید به مراتب جذابتر اونجا میشه، در مورد حالا شاید بهش برسیم، در مورد صحبت کنیم. مثلا توی فلسفه سهروردی، حکمت الاشراق سهروردی، بحث سر اینه، میگه از بالا نور و لنواره، کل جهان هم نوره. سوال اونجا اینه، چون سلسله مراتب داره دیگه، هم نور هم ظلمات سلسله مراتب داره، سوال سر اینه که اونجا آیا ظلمت مطلق وجود داره یا نه؟ وقتی شما سلسله مراتب میکنیم پایین پایین میشه ظلمت مطلق، که اونجا باز ماده است منظوره. این هم یه بحث جدیه، یعنی یه قرائت از سهروردی که حالا منم تا یادی بهش قائلم اینه که اون ماده ایجابی نیست، اون ماده در واقع سلب وجوده، سلب اون نوره، یک هستی مثل چیز، انگار مثلا شما نسبت وجود و عدم رو بگیرید، ما وجود داریم و عدم، عدم که چیزی نیست، عدم نفی وجوده، عدم رو شما می توی ماده هم ارسطو می‌خواد صحبت کنه، در مورد هیولا هم همینه، شما هیولا رو یه پیش‌فرض منطقی میگیرید برای اینکه باید صورت روش سوار بشه، ولی هیچ وقت در طول تاریخ هیچ هیولای اولایی وجود نداشته که. پس بنابراین ماده هست ولی به مثابه یک فقدان، به مثابه یک امکان، به مثابه سلبیت درون ذات، حالا به قول ارسطو تغییر رو ممکن میکنه، ولی اینجا داریم صحبت میکنیم به مثابه یک چیز فروباشنده داره مطرحش میکنه. البته اینم ترفنده ها، من قبول دارم این نکته ای که داره شما بهش اشاره میکنی میشه اینو مطرح کرد که اگر اینا از جانب خداوند اومده، یعنی اگر واسه اون جمله معروف، یعنی بحث معروف خودم، اگر هیچ در این جهان نبوده و یک خالق واحد داره این جهان، حالا چه آگاهانه باشه چه ناآگاهانه، چه خلقت کن گفته فیکون شده یا اینکه در واقع صدور شده، هر چیزی، اگر یکیه سلسله مراتب ممتنه، متناقضه. سلسله مراتب یعنی باید دوتا باشه. وقتی شما همین الان یه سلسله مراتب میذاریم به لحاظ مکانی یا به هر شکلی، این سلسله مراتب نفع داره میکنه خود این واحد بودن خداوندو. به همین دلیل هر گونه از وحدت وجود مجبوره در نهایت به یک جور در واقع همه خداانگاری برسه، چیز شبیه این. این بحث هست، ما توی فلسفه هم بحثش کردیم، توی همین کلاس هم بحثش کردیم. این تعارضیه. حالا چرا اینا میان ماده رو علم میکنن؟ برای اینکه بعداً بشه شر رو انداخت گردنش. میگه در این عالم یا باید بگی تو عالم شر وجود نداره، همه چی خیر محضه، یا اگه میخوای شری وجود داشته باشه، خب شر که از جانب خداوند صادر نشده که، پس شر چیه؟ مال این فروپاشنده است، یا مال این انسانه، یا مال این ماده است، یا بچه ماده. این هست، این نکته رو من قبول دارم، اینا یه ترفندی که این ماده اینجوری باشه در واقع برکلیم زمان. دست کم تا اونجایی که بحث به بحث ما مربوطه، مراد افلوطین اینه: باشنده از برتر از باشنده پدید آمده است به واسطه نیستی، از آن واحد یا احد پدید آمده است که چشمه هستی از آن میجوشد و جاری میشود و اشکال هستی پایین‌تر را تا نباشنده پدید میآورد، همون فرو باشنده. هر باشنده‌ای بدان جهت هست که این نباشنده هست. نیستی باید در هستی باشد تا هستی شود، یعنی ماده باید در اینجا باشه تا جهان جهان شود، تا صورت فعلیت پیدا کند. اینکه نیستی باید در هستی باشد تا هستی شود، یعنی بدون اینکه، بله بدون اینکه ماده‌ای باشه فعلیت ممکن نیست، هر صورتی هم داشته باشه. بله بله 100% کاملا بسترون. ماده هرچند نیست اما هیچ نیست، یعنی هیچی نیست، یه چیزی بیشتر از هیچیه ولی نیستش. ولی ماده به عنوان هستی نیستی دروغی است، این دروغ در هر باشنده‌ای حاضر است. اینجا این عبارت افلاطون دید، یعنی ماده مثل یه دروغیه. میام باز اینا بعدا میخوان سلسله مراتب ارزشی از دلش در بیارن، یه دروغی که باید تو دل هر هستنده‌ای باشه، یعنی خود کل ساحت هستی، کل ساحت همون بودن یا باشنده یا موجودات هم در واقع به یه معنا تحت تاثیر همین نسبتش با این ماده است. بفهم
اونجا حرکت و زمان رو تشخیص
نه، زمان مال ساحت باشنده است. بله بله
حرکت درش هست و وقت در حرکت هم زمان ما داریم. حالا اگر از مرسل نفعی ما داریم، بعد اون سلسل مراتب اتفاق میافته خودی به خودی.
بله.
زمان نمیتونه باشه،
زمان بعد از صدوره،
بعد از صدور و قلم باشه.
نه چرا مثلا نه نه. بعد از صدور این یه دوبخصی باز تو حالا اگه این دوگانه، یه در واقع یه جنگیه بین فیلسوفان دینی به ویژه تو فلسفه اسلامی، کسانی که معتقد به صدور هستن
بله.
خب نه، این صدور که حاصل شد در واقع جهان که پدید اومد، جهان هستی، اون وقت مکان و زمان براش محقق میشه، اونجا مکان زمان در اون ساحت براش محقق میشه، بله سلسله مراتب هم توش داره. ولی قبل از صدور زمانی نیست، یعنی نمیشه گفت خداوند کی صادر شد، اصلا بی معنی. بله بله بله،
چون یعنی وقتی آغاز میشه صدور، حرکت زمان
زمانی که نیومده نرسید اون این به هیولا مکان زمانی،
نه نه همونجاست اینا سلسله. نه سلسله مراتب اینجا در واقع مختص صحبت میکنن سلسله مراتب نفس و نمیدونم عقل و اینا، این بحث چیز نیست، بحث سلسله مراتب. بله بله، نه ایشون نکتهش اینه که آقا مگه عقل یا نفس مکان داره که شما از اون اولی که جهان آفریده شده یا خلق شده یا صادر شده بخواید صحبت از مکان و زمان بکنید؟ نه، من منظورم این نبود که اصلا اول داره مکان محقق میشه، ولی ما بحث زمان رو داریم دیگه. میخوام بگم دعوای چیزیه در مقابل یک از راههایی که در مقابل نگاه ارسطویی به زمان وجود داره که در اون صورت باید ماده قدیم باشه، یکیش راه صدور افلاطونی. یعنی برای اینکه بگم ماده قدیم نیست، میگن زمان، این حرفی که ابن سینا میزنه مشخصا دیگه، این استدلالش اینه. ببین اینا حالا من یکم بعد بازش کنیم اینو. ببینید یه نکته هست، نکته اینه که مسئله روشن بشه. مسئله اینه که یه نقدی که مطرح میشه نسبت به این رویکردها که ببینید به مشایع مطرحه، این است که اگر ماده قدیم باشه پس بنابراین خداوند خالق نیست، خالق مطلق جهان، چون ماده هم هست. اگر ماده قدیم نباشه، ارسطو میره رو هوا، شما دیگه از ارسطو نمیتونید استفاده کنید چون ارسطو ماده قدیم. اینا یه ترفندی میزدن، ترفند اینا این بود که هر دو تا اینا رو با هم دیگه یکی می‌کردن. مشخصا مرتضی نمی فارابی گفتن، ولی ابن سیناشو یادم میاد که میگفتن ماده قدیمه، ابن سینا میگه ماده قدیمه ولی زمان حادثه، یعنی ماده قدیمه از اول بوده ولی خود زمان قدمت، خود مفهوم، این چیزی که بعد صدور به وجود اومده و حادثه. یعنی سعی کنه هم خداوند خالق مطلق هست، یعنی خداوند زمان رو خلق میکنه و بعد ماده خب قدیمه دیگه، از اول زمان بوده به این معنی. آره ترفند دیدم، میگم این ترفند جدی بوده توی به ویژه فلسفه اسلامی، خیلی بحثی، یعنی خیلی از مسائل حل میکرده، حتی بازم خیلی رو قانع نمیکنه، بازم امام غزالی بازم تکفیر میکنه، مثلا میگه تو گفتی ماده قدیمه، یعنی بازم ماده رو رقیب میدونی برای خداونده.
ما توی سرکاموس بحث زمان خیلی جدی‌تر میشه، خیلی هم
نسبت به متاسفانه ما من نمیپردازم بهش دیگه، ولی بله توی صندوق
هست خیلی، بله. اشاره ها میگن که روی کردش
نسبت به زمان متأثر از سنت آگوستین. حالا یه چند افریتی تمومشه بعد وارد سن آگوستین شدیم، اگه حالا خودتونم احساس کردین جایی هستش میشه در مورد زمانش هم صحبت کنیم، چون یه نگاه خیلی ناب و منصف فردی در مورد زمان داره که اونم باز در نهایت برای اینکه بتونه بحث عدل الهی رو در مقابل جبر قرار بده و بتونه یه جور اون رو حل کنه، میگه مسئله شون بیشتر همین مسئله حل کردن مسئله دینیشون هم بوده. بسیار خوب، پس بنابراین ما میبینیم که در واقع همونجور که اشاره کردیم این سلسله مرتب وجود داره، چیزی از بالا از خود احد کم نمیشه و در نهایت هم جهان چیزی نیست جز صدور از اون عالم الهی. و همچنان خدمت عرض کردم هفته پیشم گفتم اون مسئله قاعده الواحد هم حل میکنه اینجوری، یعنی از واحد فقط واحد صادر میشه، یعنی چی؟ فقط عقل صادر میشه، کثرت مقصرش که واحد نیست، چون واحد فقط عقل رو صادر کرده یا نصف رو. خب حالا اینجوری این ترفندی که افریقی میزنه اینه دیگه، میگه حالا عقل برای عقل یعنی چی؟ یعنی عقل یعنی تعقل، یعنی تفکر. این تفکر دو تا ابژه داره برای اینکه بتونه بهشون فکر کنه، یک احد، دو خودش. وقتی به خودش فکر کنه میشه فوزیس، وقتی به اون فکر کنه میشه تیماوس، و اینجا کسرت از اینجا شروع میشه. پس اینجا احد از کسرت مبراست. البته اینجا برای ما شاید خیلی عجیب نباشه، ولی اون موقع واقعا اطلاق کسرت به خداوند یا ناشی شدن کسرت از خداوند هم به ساطت خداوند زیر سوال می برد و هم اونجا مسائل مشکل مشکلات جدی ارزشی و اخلاقی وجود می برد، چون قرار حالا بحث خیر و شر و اینا از کسرت برمیاد که اینا همه قرار بندازن گردن یه چیزی غیر از خود خداوند یا احد. همه اینا رو داریم در مورد افلاطون صحبت می کنیم که هنوز مسیحی نیست و اتفاقا اینا در واقع متهمش میکنن به الحاد و شاگردش پورفیروس که اصلا صراحتا ضد مسیحیه و اصلا کتابای خیلی زیاد در مورد دروغ‌های مسیحیت رو نمیدونم
این سوزون اینجا افتاد خطی دیده نمید هفت شما درست سراغه این خطی نمیده با کسرت اتفاق میفته.
خب کسرت که اتفاق میفته ولی منشأش احد نیست، میتونم بگیم منشأ قریبش احد نیست، منشأ بعیدش که هست در نهایت
فعالیت عقل.
بله بله دیگه فعالیت عقل. عقل اینجا که ما صحبت کنیم احد که از خودش در واقع اینجوری بکشیم سرریز میشه صادر میشه و اینجا این عقل رو در واقع ایجاد میکنه، این عقل که خب روشنه یا به این میاندیشه که میشه یک نفس یا به خودش میاندیشه که میشه یک نفس دیگه از جهان، و اینجا از اینجا کسرت شروع میشه و این داستان ادامه داره. پس کسرت علت ابعیدش در واقع خود احد هست، ولی از خود ذات احد کسرت برنمیاد، از خود ذات احد وحدت برنمیاد. من گفتم به خاطر اون قاضی الواحد که اینا بهش قائل بودن، این از واحد جز واحد صادر نمیشه. الان خوشحال ما به این واحد و واحد 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 نباشیم، دست کم امروز که این اساسا نیست که از واحد جز واحد صادر نمیشه، تان ضعف برای واحد اگه از واحد جز واحد صادر نشه. حالا بگیریم بحث خودمون در مورد ایده، ببینید ایده ها کجا بودن؟ اینجا بودن. لوگوس کجا بود؟ اینجا بود. حالا در مورد مشخصا کلمه لوگوس رو سنت آگوستین اینا به کار می‌برن در مورد خود خداوند. یه نسبتی برقرار میکنه این جهان، جهان ما، جهان مادی، جهان محسوسات با اینها، با این عالم ایده ها که اینجا هستش توی عقله، یعنی باز یه نسبتی بین این دوکساستا به قول افلاطون و این ایده ها اینجا برقراره. خب سوال اینه که این نسبت چگونه برقرار، یعنی این رابطه که افلاطون هم گفتیم شاعرانه حرفی زده در موردش، گفت بهره‌مندی و تفرید و اینها چگونه برقراره. افلوتین یه اصطلاحی به کار می‌بره، این اصطلاح رو البته از رواقیون میگیره، تو فلسفه منطق رواقیگری یه اصطلاحی به اسم مفاهیم بذرگونه. در واقع این اینا بذرهایی هستند که در دل این تو این فراینده تکوین اینا به ودیه نهاده میشن در دل محسوسات و اینجا کثرت پیدا میکنن. این هم چیزی اصلا اصطلاحی هم که داره اصطلاحش هست لوگوی اسپرماتیکوی. لوگوی که همون لوگوسه، حالا مفاهیم لوگوی هست، اسپرماتیکوی میشه همون بذرگونه. اسپرماتیک هم اسپرمی که ما الان میدونیم دیگه، اسپرم هم بذره. یعنی میخواد بگه اینا هم مثل اسپرم هایی هن که از اینجا در این ببدینه نهاده شده و بعد که اینا با ماده پیوند میخوره، ایناشون مادی که نیستن مجرد، بعد که ما ماده پیوند میخوره این میتونه در واقع تحقق فعلیت پیدا کنه. یه همچین اصطلاح، این اصطلاحشون به رواقی برمیگرده دیگه، حالا ما اینجا اصطلاحش هم به کار بردیم دیگه، لوگو اسپرماتیکوی. پس بنابراین رابطه ای که این جهان با این جهان یا تأثیری که این جهان بر این جهان میذاره شبیه هم بحثی در مورد رابطه عالم مسل با عالم ایده با بحثات داشتیم در افلاطون، اینجا باز این بحث مطرحه. این تأثیر هم تأثیر مستقیم نیست به این معنا که بیاد دخالت کنه یا دست ببره یا هر چیزی، چون بازم مجرده، بازم مبراست از این دخالت ها. چیکار میکنه؟ این ایده ها رو، این بذرها رو در اون در حین این فرایند صدور مرحله مرحله، وقتی که داره نفس عالی و نفس دانی و جهان رو رقم میزنه، در روم این جهان به ودیه میذاره و وقتی ماده پیوند میخوره اینا تحقق و کثرت پیدا میکنن. پس مقصر کثرت چیه؟ بازم در واقع مقصر کثرت این که مثلا چون که این جهان این همه انسان وجود داره یا این همه صندلی وجود داره، بازم خود عقل نیست. خود عقل چون تو عقل مثل ایده افلاطونی یه صندلی یه انسانه، مقصر این ماده اینجاست که با اینا پیوند میخوره، بازم تقصیر کثرت بر گردن در واقع ماده است.
صورت بخش
هم هست یا نه؟ یا صورت پیشینیه؟ بله، اصلا صورت فقط از بالا افاظه میشه.
یعنی صورت
بله. اصلا صورتی از این پایین نیست، صورت از بالا اومده. این پایین فقط نیستیه که اسم این نیستی رو ما از قضا میذاریم ماده. یه ترفند دیگه هم میگه، چون من ترفند اول رو گفتم خدمتون سر این که میگفتن ماده قدیمه ولی خود زمان خلق میشه، یه طرفن دیگه که میزنن تو قرون وسطام خیلی ما میبینیم، فکر کنم تو ترمی که قرون وسطام داشتیم اینجا حالا اشاره بهش کردم، بحث در این که میگفتن خلق از عدم، اینا واسه طرفن یعنی تعارضیه دیگه، از طرف میگفتن خداوند خلق میکنه از عدم، از طرف دیگه خداوند اگر بخواد هم خودش صورت هم ماده هم رو خلق کنه، ماده از درون خداوند باید ناشی شده باشه، به خداوند که مبرا از ماده است چجوری میتونه ماده رو خلق کنه. میگفتن خلق از عدم کرده خداوند، اما عدم هیچی نیست، عدم یه امکانیه که اون ماده است اسمش. خب آره بس قدیمه ولی هیچیه، یعنی ایجابی نیست وجود خارجی داشته باشه. اینو اگه یادم باشه شاید یوهانس اسکاتوس اریگنا اینا میگن که خلق از عدمه ولی خود عدم هیچی نیست، عدم ماده است مثلا. من که با کلماتم بازی میکردم که بتونم هم به لحاظ فلسفی بتونم انسجام حفظ کنم و هم از این برم در حال با مسیحیت و اون ارباب کلیسا و اینا در واقع به تنش نیفته کارشون، که آخرش هم خیلیشون میفته. بفهم صورتگر عالم
در حقیقت همون سانه،
وقت اون نفس عالی
یا
پیماوس
میشه یا
نفس
دانی.
سانه یعنی چی؟
یعنی کسی که داره به جهان صورت میده.
ببینید شکل آخه میده، یه موقع است تو افلاطون ما میبینیم که سانه مثلا یه شخص دمیورگوس اون جهان رو نگاه میکنه، به اینجا تق تق میسازه مثلا یا کثرت ایجاد میکنه. اینجا ما وقتی با نظریه صدور در ارتباطیم، سانه اینجوری نیست که بخواد این کار رو انجام بده، یعنی تصمیم بگیره و یه دست به عملی بزنه، اما خلقش هم از دل همین فرایند تفکر، یعنی فرایند مرحله به مرحله صدوره که ممکن میشه، یعنی باز به یه سطحی از لبریزی که در این جهان لبریز میشه ایده ها.
نفس عالی یا
تیماوس، بله،
این نفس عالی همونجا میمونهش کارهای دیگه ای نداره، یعنی عقلی که به احد میاندیشه و اون بخش تیماوس یا نفس عالی رو میسازه خیلی با این جهان دیگه کاری نداره. اون نفس دانی خود عقل فکر میکنه و
آره آره بله. ولی نکته اصلی که نفس عالی اون چیکار میخواد بکنه باش، و البته بحث افلاطون هم خیلی مفصله دیگه، من اصلا بازم خودم غالباً دلم می‌خواد بیشتر حرف بزنم، کلی بحثای ما مونده، ولی یه نکته خیلی جالب اینه که همه این حرفا رو زده، همه هم میگه از بالا به پایین و فلان، ولی نکته اصلی سر اینه که برای شناخت خداوند و برای شناخت اون عقل که مجرای ما برای شناخت خداونده، انسان باید از اون نفس عالی عبور کنه. اون نفس عالی هم نفس دیگه از جنس عقل نیست که با دانش بشه بهش رسید. اینجاست که یه جور عرفان مسلکی برای افلاطون شروع میشه، بعد از اونم ادامه پیدا میکنه. یعنی نسبتی که فرد انسانی از طریق نفس خودش، میگم باز تو افلاطون مثلا تو پروکولوس ما میبینیم همین نفوس سلسله مراتب، سلسله مراتبی میشه که پایین‌ترین و نازل‌ترین سطح نفوس میشه نفوس انسانی که پیوند میخوره با این بدن انسان در این جهان. مثلا حالا اگه من بخوام خداوند رو بشناسم، مثلا تو خداوند برم، از طریق اون نفس عالی عمل میکنم. پس اینجا کارکرد اون نفس عالی همینه دیگه، همون
علت وای نفس بشری.
بله آفرین دیگه، یه مجرایی برای اینکه ما بریم به سمت اون خود اهل. به این معنی که ما گفتیم صورت بخش یا اونجوری که اونا بهش میگن واحد و صور، نه واقعا نیست.
توجه به این تبیین که بله ما میکنید، احتمالاً باید مثلا صورت بخشی هم کسبش هم باشه.
بله صورت بخشی کار نفس دانی یا فوزیست. بله بسیار خوب. به همین دلیل اینجا هم در واقع افلوتین هم اشاره میکنه که اصلا به همین دلیلی که ما مجبور شدیم بریم سراغ عقول بزرگونه یا همون اسپرماتیکوی، به خاطر اینکه مسل نمیتونن مستقیما در این عالم تاثیر بذارن. اگه مسل میتونن در این عالم مستقیما تاثیر بذارن، احتیاجی به نفس عالی و دانی نبود، اینا مستقیما عمل میکرد. بله سلسله مراتب اینا اون تاثیر میذاره به نفس بعدی و اونم تاثیر میذاره به نفس بعدی و اون نفسه که با جهان در ارتباطه، همون حقیقت جهان. بسیار خب، این از بحث در واقع فلسفه یه چیزای کلی، البته میدونم تایاتی پراکنده از فلسفه افلوتین و هول و هوشش، البته در این حالی همش حرف افلوتین شاید نباشه، حرف پورفوریوس، حرف پریکولس، اینا که در مورد همین نو افلاطونیانی که هنوز مسیحی نیستن، این یه دوره یه دیگه، نو افلاطونیانی که هنوز مسیحی نیستن و هنوز پیوند برقرار نشده بین این مثلا نوکد مسیحیت و مثلا روی کرده نو افلاطونی به مثابه یک نظام فکری درون یک دین. ما هنوز داریم از قرن 2-3 هجری صحبت، 2-3 میلادی صحبت میکنیم.
این نقطه چطوری درست میشه؟ مثلا در حین عمل ساخته شدن دنیا مطول درست میشه؟ اول مطول تون عقل در نتیجه دقت کردن در احد درست شده، بعدا اونطور که گفتیم بعد پاشیده میشه، چون مرتب قاعدتا این مطول بعد عوض میشه یا بهش اضافه بشه؟
نه نمیشه. همه چیز مسل داره، حتی چیزایی که 10 میلیارد سال دیگه هم شاید به وجود بیاد مسل. حتی حالا باید برسیم فکر کنم باز دونس اسکوتوس اینا اشاره میکنن که حتی خداوند مجبور نیست که تمام چیزایی که مسل داره رو یه زمان بیافرینه در جهان، شاید هم نیافرینه، یه سری مسلی اونجا باشن که هیچ چیزی اینجا نباشه براشون. ولی بحث اساسا سر همینه، مسل چیزی بهش اضافه نمیشه، چیزی هم کم نمیشه. این بحثات یادتون باشه تو افلاطون هم داشتیم ها، مثلا بحث مسل سقف تخت و انگشتر و صندلی، اینا هم یه اختلاف جدی بین سقراط و در واقع پارمیدس، اون رساله پارمیدس به وجود اومد. نمیدونم واقعا من وارده، ببین الان یعنی گفتمان کانتی رو اصلا اینجا واردش نکنه. ببین پیشینی به این معنا که مقدمه بر تجربه است، بله، ولی باید اون تجربه چیه؟ تجربه بشری یا تجربه تاریخی جهانه؟ این دوتا بحثه.
نه مقدمه بر تجربه چیزیه که لازمه یه تجربه، اون میشه پیشینی.
وگرنه چه تحلیلی؟ یعنی نه لزوما هر چیز پیشینی که الان میام تو بحث کانت میرسیم دیگه، هر چیز پیشینی قرار نیست لزوماً شرط تجربه باشه. که
مقدم بر تجربه گفتیم،
مقدم بر تجربه یه موقع شرط تجربه فرق داره مقدم بر تجربه.
به هر
حال یه چیزی من مفاهیم ببین، یه موقع است من به مسابقه انسان، مثلا من بیاندیشم به دکارتی، باید منی باشم تا بتونم بیاندیشم به شما یا با شما حرف بزنم، این میشه پیشینی و شرط تجربه. اما یه موقع است من مثلا یکی مثل دکارت معتقده که، یا هر عقلگرای مدرن معتقده که مثلا امتناع تناقض در ذهن منه، مثلا یا یه مفاهیمی در ذهن منه، مقدم بر تجربه است ولی شرط نیست که، نه شرط تجربه که نیست لزوما. مقدم بر تجربه این چیزی است که من دانشم نسبت به اون بر قبل از تجربه است.
امتناع تناقض به همین خاطر لازمه تحلیلی
بودن. نه من اینو میپذیرم که این تحلیلی پیشینی، تحلیلی اگه باخت باشه باید باشه، ولی اون که یه نکته دیگه است که حالا من شما صحبت کنیم سرش. بسیار خوب، برگردیم بحث خودمون. الان بریم وارد بحث کانت بشیم، همین که پراکنده میشه بحثمون، همین که باز باید یه مقدمات دیگه در مورد صحبت کنیم. ما الان در واقع سنت آگوستینوس یه شخصیت خاصیه، گفتم مهمترین فیلسوف ابتدای قرون وسطاست و اینکه یه فیلسوف واقعا به معنای کلمه مسیحیه که اومده مول فلسفه، و چون قبل از اون مسیحیت زیاد دغدغه فلسفه نداشت، اصلا لزومی هم نداشت داشته باشه، هنوز یه سیستم تبدیل نمیشه که بخواد یه توجیهی به لحاظ نظری بده از عقاید خودش. یه سری آدم بودن معتقدن یکی اومده گفته من پسر خدام، گناهان شما رو خریدم، بعد به صلیب کشیدنش، فرداش هم چند تا آدم دیدنش، اینم رفته گفته میام. این کل مسیحیت این بود، یعنی اینقدر پیچیده نبود. اینقدر حتی میگم شورای نیقیه فکر کنم اگه یادم باشه سال 303-304 اینا تشکیل شده که تازه 4 تا انجیل رو چسبوندن به هم و نمیدونم چند تا چیز اضافه کردن، مکاشفات یوحنا رو منزن تهش و انجیلا هر جا اختلاف داشته قیچی کردن شبیه همش کردن، اینا بعضی انجیلا رو حذف کردن به طور کلی و تو ترد کردن، حتی بحث تثلیث اونجا مطرح شد، بعضی از در واقع بزرگان مسیحی اونجا معتقد به تثلیث نبودن، این تثلیث هم یه چیزی 200 سال بعد جدی شده، معتقد به تثلیث نبودن، اینا اخراج شدن از اونجا و به هر حال این اختلافا به اونجا رسید. اتفاق این میفته اینه که آگوستینوس از این جهتی فیلسوف مسیحیه، چون اولا که فرصت داشته واقعا فکر کنه به لحاظ فلسفی، چون مسیحی‌ها معمولا در فرار و عذاب و شکنجه و اینا بودن، تو اون فضا فضای تفکر فلسفی به اون معنا که ما میدونیم نیست. و اینکه نزدیک 350 سال 400 سال هم از مرگ مسیح گذشته، چون خود سنت آگوستینوس سال 345 میلادی تا 430 زندگی و تولد و وفاتش، یعنی میشه قرن 4 و قرن 5، یعنی این فاصله از به صلیب کشیده شدن مسیح هست. بحثایی در مورد مسیحیت شده، خود یه چیزی به اسم ارتدوکسی مسیحی داره شکل میگیره و در کنارش خب حالا بحث این که مهمترین بحث این که با کسانی که منکر مسیحن ما چیکار کنیم، چون تا وقتی که کسی باور داشته باشه به خود مسیح دیگه احتیاج به فلسفه نیست، اینجا ایمان حرف اولو میزنه و اینکه در مورد اسلام همینه دیگه، کسی باور داشته باشه تو هم گفتمان مسیح با ارجاع به حرف این حواری اون حواری میشه با شرط کلام اون دیگه اسمش تئولوژی، ولی وقتی که میاد از اساس میگه آقا این حرفو مهمل من قبول ندارم، وقت شما باید با این صحبت کنید. به همین دلیل اولین کتاب‌هایی که مسیحی‌ها به لحاظ حال و فلسفی میشه گفت نوشتن ردیه نویسیه، اون موقع هم خیلی رواج داشت، یعنی جواب ملحدین، جواب منکرین، به ویژه اینکه همچنان فلسفه دشمن بوده برای مسیحیان. فلسفه یعنی یونانی، یونان یعنی الهاد، کسانی که اتفاقا قائل به فلسفه یونانی بودن دشمن مسیحیت بوده، همون که دیدیم پورفوریوس به مثابه شاگرد افلوتین و حتی خود افلوتینی، اونایی که فلسفه خونده بودن و یونانی معاب بودن، یونانی معاب دونسته میشدن، کسر شأنشون بود بیان یه چیزی مثل مسیحیت رو بپذیرن و اون فرهنگ یونانی رو به مساوی آرمانشون داشتن، اون عقلانیت افلاطونی ارسطویی. به همین دلیل یونانی و یونانیگری و فلسفه همواره مساوی دشمن برای مسیحیت محسوب میشد. اما وقتی مسیحیت جایی شکل گرفت، جا افتاد و یک داری یواش یواش نظامی تشکیل میده برای خودش، اون وقتی که احتیاج پیدا میکنه به فیلسوفایز کردن یا فلسفی کردن یا مفهوم پردازی کردن در مورد همین در واقع اندیشه های اصلی مسیحیت، بخش اولش که گفتم سلبی بود، بتونه جواب بده به منکرین و ملحدین، و بعدش به مرور بتونه خودش هم یه نظام ایجابی خلق کنه. سنت آگوستینوس این چهره، اولین چهره این گزاره، چون کسی که هنوز تا آخرین آثاری هم که تو بلاز فلسفی می‌بینی توی عمرش همچنان به فلسفه بدبین خودش، یعنی خودش هم همچنان میگه تو هم کتاب اعترافاتش که اگه حتی جایی من احساس کردم که مثلا انگار دارم افلاطون و ارسطو رو مثلا با مسیح مقایسه میکنم یا هر چیز شبیه این، اونجا من به انحراف رفتم و خدای منو ببخش و نظر من به انحراف برم و اینا. یا یه جایی هم تو هم کتاب اعترافاتش میگه فلسفه همان رفیقی بود که من از اول میدانستم رفیق نیمه راه است. این صراحت هم میگه، یعنی بدبینی به فلسفه بوده، این بدبینی همچنان حفظ میشه تا سنت توماس و نیمه دوم قرن وسطا که اینا یه نگاه دیگه ای دارن به داستان که حالا در مورد صحبت خواهیم کرد. اونجا دیگه فلسفه و همون جا که بدبینی از دست میره یه شروع میشه قرن وسطا به سمت فروپاشی پیش میره که حالا در موردش برسیم صحبت خواهیم کرد. بفهم
من یه اصلاح کنم، این میتونه
تحقیل پیشین
باشه کدومو؟ شرط حتی تجربه باشن موتور، یعنی هم میتونیم تحلیلی بهش نگاه کنیم،
اگر مثل مثلا لایسنس نگاه کنیم هم میتونیم مثل شیفی
نه آیا
بله میشه نه حالا اگه خواستیم میشه بعد کلاس هم میکنم سرش صحبت کنم که من یه چیزایی به ذهنم رسید جواب شما بدم ولی ترجیح میدم این پیوستار این ور رو به هم نرید. بسیار خوب، پس بنابراین ما میبینیم که سنت آگوستینوس از این جهت چهره جدی بود که به هر حال درگیری کمتری داشت برخلاف گذشتگان خودش، یه فرصتی داشته و از اون طرف هم این احساس نیاز وجود داشت که بیاد در مورد جهان بیاندیشه و در مورد یه نگاه فلسفی به جهان داشته باشه، بیان بتونه توی دل مسیحیت حذف کنه. چون میدونید خود سنت آگوستینوس همونجور که معروف ترین کتاب یا شاید بشه گفت بله اون مول کتابش، همین کتاب اعترافات که ترجمه حال خوبی هم شده، 13 دفتره که 10 دفترش فقط خاطراته که من بچه بودم چیکار کردم اونجا، نمیدونم خیانت کردم اونجا، رفتم نمیدونم فلان محله بعد نمیدونم با فاحشه ها بودم اونجا، نمیدونم یه دوره حتی مانوی بوده، یه دوره خیلی جدیشون اول مانوی بوده، یعنی یه دوره هم مانوی گرایی یا همون سنویت گرایی خیلی عرف بوده، خیلی متداول بوده اونجا در مقابل مسیحیت که در واقع یک منبع واحدیه، اینا مانوی بودن. بعد از مانویت میبره و این اعترافاتش هم در سنت خود اعترافات مسیحیه، همش خطاب به خود خداونده و این که منو ببخش که این کار کرد. از 13 دفتر 10 دفترش خاطراته از بچگیش و نمیدونم نوجوانی و گناهانش و اینها و یه حالت شرح زندگی نامه‌نویسی یا یه جور بیوگرافی داره. 3 دفترشه که به معنای مشخص عقاید فلسفیشو داره بیان میکنه و میخوام بگم حتی خود این کتابش که اصلا مهمتره، باز شما میبینید که کتاب فلسفی به معنای کلاسیک کلمه نیست بلکه اعتراف نویسیه و در این حال هم داره به خداوند مثلا یه سر صحبت هایی میکنه. اینجا 4 تا حرف فلسفی هم میزنه که حالا بهش ارجاع خواهیم داد. سنت آگوستینوس از این حرفایی که ما زدیم در مورد افلاطون و بعد سنت نو افلاطونی مثل اسکندر افرودیتوسی و بعد خود افلوتین که قبل از این با علاقه شباهتی که وجود همواره به مسابقه دشمن به اینا نگاه میشه، چون فورکوریوس گفتم شاگرد افلوتین خیلی با اینا درگیری جدی داشت و کتابهاش سوزانده شد و این بحثا، این برداشت رو کرد که میتونه از این روکرد استفاده کنه برای در واقع اندیشه مسیحی و به همین دلیل سعی کرد درونی کنه اون روکرد رو، روکرد فلسفی رو درون اندیشه مسیح. یعنی باز در نهایت سنت آگوستینوس یک متکلمه که از اندیشه های فلسفی هم استفاده کرده، نه یک فیلسوف، یعنی کلام رو فلسفه رو ورس در بطن کلام حل کرده و حذف کرده. شاید به تعبیر بشه کل قرون وسطی بگی از تکوتوب فیگورای خاصی همشون در واقع همچین روکردی رو داشتن. بسیار خب، در مورد بحث خودمون که همون نظریه مسل افلاطونی اینا میشه، معتقده مثل افلاطون که خداوند در واقع خالق جهانه، با نگاه به ایده ها جهان رو خلق کرده، ولی این ایده ها کجاست؟ تو دل خودشه. یعنی خداوند عقل خودش و علم خودشه که جهان رو خلق کرده، نه نگاه به ایده هایی که بیرون از خودشه. از این تمایز شروع میکنه، در این حال که افلاطون رو داره نقد میکنه و میدونه که تقصیر هم میندازه گردن فرهنگ یونانی و فرهنگ افلاطون توش بوده و افلاطون هنوز صدای مسیحیت به گوشش نرسیده بوده، به خاطر این اشتباه میکرده و از این حرفا، و از دل همون میاد همین بحثا رو میکنه و سعی میکنه افلاطون رو درونی کنه و به این معنا هست میگن نیمی اول قرن وسطا که چهرهش سنت آگوستینوسه فلسفه نو افلاطونیه مسیحیه و بعد اون فلسفه نو ارسطویی مشایی مسیحی در نیمه دوم. ببین توی همین اعترافاتش هم میگه خطاب به خداوند داره حرف میزنه، اما تو چگونه آنها را خلق میکنی؟ چگونه آسمان و زمین را آفریدی؟ این دفتر 11 همش که شروع میکنه بحثای فلسفه. آشکارا در آسمان یا بر روی زمین نبود که آنها را خلق کردی و نه در هوا یا در زیر دریا، چرا که اینان پاره ای از قلمرو آسمان و زمینند. در عالم نیز عالم را نیافریدی، زیرا تا آن زمان که جهان آفریده شد مکانی وجود نداشت. میخواد بگه در یک عالمی عالم رو نیافریده، اصلا چیزی نبوده، خلق از عدم رو داره میگه، زیرا مکانی وجود نداشت تا خلق در آن صورت پذیرند. همچنین ماده‌ای نیز در دست نداشتی تا از آن آسمان و زمین را برسازی، یعنی خلق از عدم، ماده‌ای هم نبوده، خداوند خلق مطلق بود، حتی خلق هم نبوده، خلق یعنی یه چیزی هست خالیه، نه هیچی نبوده اصلا. زیرا ماده ای را که هنوز نیافریده بودی از کجا فراشنگ می آوردی تا آن را خمیر مایه ساخت اشیا قرار دهی؟ آیا چیزی هست که علت هست بودنش غیر از آن باشد که تو هستی؟ واسه ماده هم حتی علت هست بودنش هم تویی. وجود تو علت وجود هر چیز است. بنابراین باید این طور باشد که تو فرمودی و آنان هست شدن. همون کن فیکون. که خیلی جالبه، من به صورت تصادفی داشتم عهد عتیق رو میخوندم، به یه آیهی برخوردم تو مزامیر، مزامیر داوود، که شبیه این همین کن فیکون ماست. من خود چیزی که تازه بهش برخوردم، باب 33 آیه 9 بود فکر کنم. حالا از اینکه چند آیه بالاترش میخوام، سرود تسبیحتون مفصل مزامیر. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او، یعنی هم کلام او، مثلا گفت همون. بعد پایین تر توی جان بله هم نفخه میگن، و نفخت و فیه من روحی که این برم داریم. بعد تو آیه نوش میگه، میگه زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. یعنی همون کن فیکون، گفت و شد. یعنی نمیگه چیزی رو در جایی ساخت، یا حتی وقتی ما میگیم چیزی رو ساخت یعنی جایی باید باشه که بسازه، حتی اونم نیست. چیه؟ فقط گفتنه، فقط کلامه. به همین دلیل حالا بعدم در مورد این که لوگوس چقدر جدی میشه، مفهوم لوگوس تو قرآن وسطا به در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. مثلا میگم تو عهد عتیق هم این نمونه رو در واقع من دیدم که همین او گفت و شد رو داشت اینجا، یا همین حرفی که اینجا آگوستینوس زده شبیه همین کن فیکون ماست. تو فرمودی آنان هست شدن. تنها در کلمه اینجا لوگوس رو منظورش، لوگوس بود که آنها را آفریدی. و بعد میگه که کلمه تو که جاودانه ادا می شود و از رهگذرش همه چیزهای دیگر تا ابد بیان می گردن. چه؟ کلمه تو آن کلامی نیست که در آن هر بخش پس از ادا شدن به پایان رسد و جای خود را به بعدی دهد تا در نهایت تمام کلام منعقد شود. در کلمه تو همه چیز یک جا و آنن اما جاودانه بیان می شود. اگر چنین نبود کلمت دست خوش زمان رو تغییر می شد، ولذا نه حقیقتا سرمدی می بود و نه نامیرا. یعنی کلمه نامیرا و سرمدی. این باز برمی گرده به اون بحثی که حالا بشم زیاد نمی پردازیم، اگه بحث بشه میشه سرش صحبت کرد، مفهوم زمان نزد آگوستینوس. چون میدونیم آگوستینوس به گذشته حال آینده قائل نیست. یک زمان داریم و اون زمان حاله. بعد یه حال حال داریم، یه حال گذشته داریم که میشه خاطره مثلا حافظه، یه حال آینده داریم که میشه انتظار، یه حال حالم داریم که همون حاله دیگه، فکر کنم میگه مراقبه بشه. همه چیز در حاله. خداوند هم، یعنی کل جهان برای خداوند حاله. این مسئله از کجا وجود میاد؟ از اون بحث ایرادات خیلی جدی میشه مطرح کرد، اون موقع مطرح میشده بلکه نگاه دینی به خداوند. یکیش این بوده که چگونه خداوند که عالم مطلقه و قادر مطلقه، چیزی غیر از آن چیزی که خداوند میخواد مگر در جهان قابل تحقق هست که پس فردا قرار خیر این آدم رو بگیری که چرا این کار کردی، کار بد کردی یا نکردی؟ خداوند یه قادر مطلقه و عالم مطلقه و میدونه در نهایت مثلا 40 سال آینده من قرار چیکار کنم، یعنی از پیش اینا مهیاست و بنابراین من در این زمینه هیچ تقصیری ندارم. اینجا آگوستینوس با این ترفندی که می‌خواست بزنه سر مفهوم زمان، یکی از در واقع نتایجش، ثمراتش اینه که بگه نه، خداوند اینجوری است که آگاه باشه تو در آینده. کل جهان برای تو الان آن خداونده، چون خداوند از منظر سرمدیت داره به جهان نگاه می‌کنه. و همین در اینجا میگه، میگه کلمه تو خود سرمدیته، گذشته و حالی نیست درش، گذشته و حال برمیگرده. و اینجور بحثا در مورد آگوستینوس به زمان آگوستینوس که فکر کنم اگه تا اونجا که خودم یادم هست، چرا تو مقاله خودم یه اشاره کردم در مورد زمان آگوستینوس، خیلی مختصر شاید هم کرده باشم. بسیار خوب. این پس بنابراین ما میبینیم که حالا بحث صرف نظر از بحث زمان، وقتی در مورد خداوند صحبت میکنه مشخصا خلق از عدمه، اما این خلق عدم رو سعی میکنه پیوند بزنه با خود رو کرده افلاطونی در مورد خلق جهان. دمیورگوس جهان رو خلق کرده، اما هم مادهش رو، این در واقع مادهش هم از پیش نبوده، قدیم نیست، و از طرف دیگه دمیورگوس با چیزی بیرون از خودش نگاه نمیکنه جهان رو خلق کنه، بلکه خداوند درون خودش اون عالم ایده ها یا هر چیزی که هستش. و به همین دلیل هستش که باز یک فرصت خیلی خوبی میبینه سنت آگوستینوس در این اندیشه نو افلاطونی که بیایم حالا این ایده رو در اون عقل قرار بدیم. ببینید افلاطون وقتی این حرفا رو میزنه عقل و نفس اصلا دغدغه مسیحی نداره، فکر نکرده که من میخوام بعدا مسیحیت توجیه کنم که این حرفا رو بزنه. این یک دستمایه برای مسیحیون که خب حالا اینجا میشم تثلیث رو بهش پیوند زد، همین که میشون عقل رو همون عالم ایده ها قرار داد که خداوند همون احد که این عقل رو داره نزد خودشه دیگه، عقل درونی خودشه و این عقل رو تحقق میبخشه و این بحثا. پس بنابراین ایده ها در واقع محتوای شناخت خداوند از خودشن و این ایده ها همون چیزی هن که ما از این به بعد بهشون میگیم صور علم الهی. یعنی از اینجا بعد از شخص آگوستینوس به بعد مفهوم ایده یا همون مثال در قرون وسطا تبدیل میشه به صورت علم الهی تا چند قرن، تا وقتی که یواش یواش صورت بیاد پایین تا برسه تو صورت مثلا انسان ها قرار بگیره. ببینیم اینجا هم کاپلستون اشاره میکنه که ما نزدیک کنیم بحث دیگه. اگر کسی بتواند کلمه را بشناسد همه موجودات قابل شناسایی را خواهد شناخت. حالا یه نقل قولی هم آورده احتمالاً از یه نقل قولی از خود آگوستینوس آورده. کلمه را درک کنی هر آنچه را که دانستنی است درک می‌کنی. پدر در پسر یا کلمه هر آنچه را که می‌توانست به وجود آورد بیان کرده است. بنابراین مثال‌های همه مخلوقات ممکن و بالفعل در کلمه جای دارند. و این مثال ها نه تنها بر کلیات اجناس و انواع صرفا بر کلیات بلکه بر موجودات جزئی و فردی هم شامل هستند. گفته می شود در کلمه، وقتی گفته می شود در کلمه مثال های نامتناهی وجود دارد، مقصود این نیست که مثال ها در خدا واقعا متمایزند، زیرا در خدا هیچ تمایزی جز در تمایز اغنوم ها وجود نداره. میگه این که ما میگیم تمایز وجود در خود خدا تمایزی نیست، خدا بسیطه، اصلا تمایزی نیست. این تجلی ایناست که اینجا متمایز میشه در این جهان. آنها از این جهت که در خدا موجودند از ذات الهی و از یکدیگر متمایز نیستند. مثل بنا به ذات واحدند، همه به ذات خداوند برمی‌گردند. این اتفاق که میفته، ببینید الان دو تا نکته است. یه نکتهش که برای شما روشن یعنی مارسایش صحبت کرد، این که الان یه تبیین مسیحی فلسفی از خلقت جهان وجود داره. اما این نکته دیگه هم هست که شاید به مراتب مهمتر باشه و بعداً تجلی و نتیجه اون در قرون وسطا می‌بینیم، اینه که این نگاه افلاطونیه. هیچ چیزی رو در این جهان افلاطون میگفت نمیشه شناخت به راستی، چون معرفت فقط با آنچه هست تعلق میگیره نه با آنچه که میشود. هیچ چیز رو نمیشه شناخت مگر اینکه مثلش رو بشناسی یا ایدهش رو بشناسی. حالا این رو بیایم به زبان آگوستینی دوباره درو ترجمه کنیم. در این جهان هیچ چیزی رو نمیشه شناخت مگر آن که ایدهش رو شناخت، کلمه رو شناخت و به همین دلیل خدا رو شناخت. پس بنابراین چیز عجیبی نیست اگر در طول 10 قرن آینده ما ببینیم هر شکلی از دانش قرار از مجرای کلیسا رد بشه. یعنی کلیسا مدعیه که هر شکلی از دانش رو من میتونم تعیین کنم، از فیزیک و ریاضیات و نجوم گرفته تا علوم دینی. چرا اینو میتونه بگه؟ چون که کلمه نزد من کسیم که کلیسا، من کسیم که مجرای این در واقع این میانی واسطه بین شناخت شما و پسرم و به همین دلیل میتونم کلمه رو بشناسم و هر چیزی که شما در این جهان به حتی علوم غیر دینی مشخصا به خاطر این نگاهی که هستش و اینا همه در نهایت برآمده از اون صور علم الهی ان، پس نتیجه همش برآمده از منم هم. و به همین دلیل هستش که ما چیزی به اسم دخالت دین در تمام حوزه ها رو داریم. این منطقش اینه که الان آگوستینوس گفته و این منطق رو کلیسا به شدت هم استقبال میکنه. یه اتفاقی که میفته و حالا من بعداً سر دعوای دومینیکن ها و فرانسیسکن ها صحبت میکنم در موردش، بوناونتورو و سنت توماس، کاری که اتفاقی که توی جهان ایمان نه یه جهان اسلام نیفتاد. خیلی جالب، پاپ ها و به طور کلی کلیسای روم یک در واقع عزم عجیب و غریبی داشتن به اینکه تا اونجا که میتونن فلاسفه رو جذب حداکثری کنن، یعنی ازش استفاده میکردن. یعنی حتی دو گروهی که با هم دیگه کاملا مختلف مخالف بودن رو میوردن تو سوربن، یه کرسی به این میدادن یه کرسی به این میدادن و اینا توی دل خودشون نگه میداشتن. جا چهار تا شاید فوش هم میدادن، هر اتفاقی هم میافتاد، ولی بعضی که حتی مثلا میمردن یه 50 تا 100 سال بعدشون قدیس هم میشدن، سنت توماس و سنت آگوستین و اینا و این باعث شد توی کلیسا حذف بشه. اتفاقی که اینجا نیفتاد. اینجا همواره نهاد فقه با فلسفه فاصله‌ای داشته و هیچ وقت درونی سازی نتونست بکنه فلسفه رو. به همین دلیل یکی از اون ریشه‌های در واقع بخوایم تفاوت بین ما و غرب رو پیدا کنیم، یکی از ریشه‌هاش دست کم اینجاست که به چه معنا فلسفه اینجا فلسفه یه جا دیگه بالا زورش نمیرسه به جنگ بعدی نابود میشه ولی اونجا درونی میشه توی سیستم.
یعنی که واژه مطلق اینجا ساپورتش میکنه، اونجا نداره ما تو مورد در دون مطلق
نه ولی به هر حال
چه در اینجا میده الهی از ساعت الهی چه در ساعت
نگاه فقهیه و
در ساخت تولید فقیه دیگه. آخه اونجا همین نگاه، اونجا هم نگاه ارتدوکسیه و اینکه در نهایت میخواد تولید فقیه کنه دیگه. ها رو به معنی
اینقدر درباره دین برن پس ابن سینا نمیدونم فارابی اینا چرا اینقدر درباره دین دارن سخره وردی
نه دغدغه دین که خب اون برم داره این برم دارن اینا برم دین دارن که فیلسوف میشن. ببین شما اینجا به غیر از شاید دو تا یا سه تا چهره مثل زکریای رازی و ابن راوندی که صراحتاً اصلا خارج دینن و
حالا خیلی درباره دین نمیدونه
چرا داره؟ ابن رشد قاضی شرعه، ابن رشد خیلی آدم دیندار سفت و سختیه ولی درسته من رو نگاه کنم یه ارسطویی اصلا بریده از اون نگاه نوافلاطونی ولی خیلی سفت و سخته، اما یه تفکیک قائله بین فلسفه ساعت فلسفه و ساعت در واقع چیز در واقع بله یه تفکیک رو میتونه بکنه. بله اینجا این هست، اما بحث اساسا اینه که توسط نهاد دینی که این بس بحث خیلی مفصل میشه دیگه. اینجا نهاد دین از نهاد حاکمیت یه تمایزی هست. شاه ها درست همچه دیندار بودن یا دیندارانی در جواب خودشون داشتن یا حالا یه باجی میدادن یا هر چیزی و بلکس، ولی نهاد دین و نهاد حاکمیت مثل کلیسا اونجا یک دست نبود. میشه از اینم حرف زد، خیلی حرفا میشه زد، من یه چیزی ذهنم میاد باز کنم، ولی میخوام بگم که به هر حال ابن سینا و اینا دغدغه دینی داشتن، اصلا دینداری بودن که رفتن راجع به فکر کنن. به غیر از من دو سه تا چهره در تاریخ فلسفه اسلامی ما چیزی نداریم که کسی که دغدغه دین نداشته باشه. ولی باز یکی از بحثا، حالا میخوام بگم که ما خیلی موقع هم من هم شما فکر میکنیم و وظیفه‌مون که فکر کنیم که چرا مثلا فلسفه در اینجا اینجوری بلا سرش اومده بعد مولا صدر رو دیگه تحلیل شد. حتی اون تو هم دوره هم باز دوباره همیشه تو سری میخورد و هیچ وقت اون ارج جایگاهش رو دست نمیاد. و همین که چه نسبتی بین ما و غرب وجود داره، چرا مواجهه ما با غرب چجوریه و این بحثا. میخوام بگم یکی از اون چیزایی که میتونه المانایی که ما لحاظ کنیم این روی کرده که کلیسا اونجا سعی کرده دعواها رو درونی کنه، اینجا همواره حتی بر سر مریدان خودش هم مهری میکرده مثلا که اونا رو بتارن دست خودش. اینم یه حالا بحثی که باز ریشه های اینم باز بحث مفصلی، حالا من یه چیزایی بزنم میرسیم میخوام یه حرفی بزنم، ولی ترجیح اینه که برگردیم بحث اصلی. بسیار خوب، حالا راه شناخت انسان برای آگوستینوس، راهی که انسان بتونه بشناسه اون ایده ها رو چیه؟ اگه قرار باشه آگوستینوس برگرده به اینکه خب عقل دیگه، فکر فلسفیه، اینکه دیگه اصلا چه احتیاجی به مسیح و این همه دم و دستگاه بود؟ قطعاً جوابش از دل مسیحیت میزنه. جوابش دقیقاً یه چیزیه که بهش میگه یه جور اشراق الهی، یه جور شهود الهی. یعنی این چیزی که این پایینه از طریق جور اشراق الهی، حالا اگه درست یادم باشه خود اصطلاحش هم دیواین ایلومینیشنه، یه جور انکشاف مثلا الهیه که میتونه با اون پیوند پیدا کنه و این مسیری که اینجا یه طرف هست و برعکس بره بالا. و اونم فقط به خاطر چیه؟ حالا به هیچ وجه انسان نمیتونه، یعنی هیچ کنون از این مراحل نمیتونن در واقع مراحل بالایی راهی ببرن، چون سلسله مراتب بالا و پایین. اما یه اتفاقی در طول تاریخ افتاده که فقط هم یک بار افتاده و اونم ظهور مسیحه. اینجا مسیح با اون اتفاقی که افتاد و اون خدای در واقع پدر پیوندی که بده کرد با خدای پسر و در این جهان نمیدونم اومده و صلیب کشیده شد یا هر چیزی، این امکان رو محقق کرد که ما بتونیم از پایین به بالا نگاه کنیم. سنت آگوستین به همین دلیل افلاطون نتونسته اینجوری نگاه کنه، چون هنوز مسیحی نبوده. مسیحیت میگه که تاریخ بعد از به صلیب کشیده شدن مسیح یا ظهور مسیح و قبل از اون تقسیم میشه، تاریخ راستین برای اینا. و به همین دلیل هم هستش که یک کتابی هم داره سنت آگوستینوس به اسم شهر خدا. اونجا حالا واردش نمیشیم، ترجمه هم شده فارسی. اونجا شهر خدا رو در مقابل شهر مدینه ما قرار میده، یعنی در مقابل اون چیزی به ما بهش میگه سیتی یا پلیس یا سیویتاس، همون مدینه. و شهر خدا یه شهر دیگه است، یه شهری که اصلا سلسله مراتبو نداره و این بحث. اونجا میاد بحث در مورد این میکنه که مثلا با حضور مسیح مثلا مفهوم شهر دگرگون شد و این جور شد. برای اینا تاکید خیلی زیاد داشتن روی این دقیقه تاریخی مثلا ظهور مسیح یا به سری پیشته شدنش. حالا این تنها راه پس بنابراین اینه دیگه، اشراق الهیه، یه جور پیوند پیدا کردن با یه جور عرفان دینیه در واقع. و به همین دلیله که ما فلسفه نیمه اول قرن وسطی، فلسفه نو افلاطونی، فلسفه عرفانی دینی میشناسیم. به خاطر همچین همین رویکرد هاست که ببینید اینجا حالا نقل قولی بیارم چون خیلی سیربونم گفته از آقای دکتر مشتهدی. مسلم است که البته انسان به مراتب بالاتر ارتقا می‌یابد و به شناخت عقلی می‌رسد و در این نوع شناخت صرفاً مصول و نمونه‌های ثابت ازلی که حاکم بر ذهن او می‌باشند وی را یاری می‌کنند. مثلا در مقام زیبایی، مقایسه زیبایی فلان و فلان، عالی‌ترین درجه شناخت عقلی در اثر نظاره و توجه دقیق به معانی ازلی و ابدی حاصل شده و همین شناخت حکمت نامیده می‌شود که البته در اوج و عالی‌ترین درجه خود تفاوتی با ایمان ندارد. مسئله که در مورد افکار تمام افلاطونی مطرح بوده در مورد تفکر آگوستین هم مطرح است، یعنی تعیین جا و محل همین معانی ابدی و ازلی یا مصول که حالا ما قرار به اینا در واقع نظاره کنیم، با نظاره بتونیم به اینا برسیم. اما این نظاره، نظاره مطلق عقلی نیست صرفا اون که افلاطون میگفت روش معرفتیش، بلکه جور شهودی عرفانی دینی در واقع محسوب میشه، یه چیز شبیه تذکار افلاطونی اما از مجرای همون شهود و اینا. خب این اون نکته‌ای بود که می‌خواستم در مورد سنت آگوستینوس بگم. حالا قبل از که جلسه امروزم تموم بشه، حداقل بتونیم از سنت آگوستینوس خارج شیم. رویکردی که سنت آگوستینوس داره نسبت به حالا هم فلسفه و هم حالا به ویژه تو بحث ما ایده و عالم مصول، همون رویکردی که در واقع بنیانگذار رویکردی که قرن‌ها در 15 قرن بعد از سنت آگوستینوس این رویکرد ادامه داره. ولی فیلسوفانی هم که ما الان اینجا اسمشون هم اینجا نوشتم و من هم اشاره میکنم به اینا، باز ما میبینیم همه تو گفتمان سنت آگوستین اون استفاده که اون کرده از این فلسفه نو افلاطونی، اونا هم به یه معنا از همین رویکرد دارن استفاده میکنن. ما سعی میکنیم روی تفاوت‌ها اینا تمرکز کنیم که اینا چه اتفاقی سر مصول میفته و ببینیم گام به گام اونجایی که مصول مثلا به اوکام میرسه و بعدش مثلا به دوران مدرن که تبدیل میشه به یه چیز ذهنی، به چه معناست این اتفاق میفته براش. میشه فیلسوفای دیگه هم مثلا اسکاتوس، یوهانس اسکاتوس اریگنا، مثل بوئتیوس به اینا اشاره کرد. اما بوناونتوره از یه جهتی خیلی مهمه که من انتخابش کردم. یه دعوایی شکل میگیره بین در واقع بعد از قرنها حاکمیت مطلق اندیشه سنت آگوستینوس بر فلسفه قرون وسطا و خب بر کلیسا هم تحت تاثیر قرار داده بود و خیلی های دیگه، یه اختلاف نظر اینجا به وجود میاد که برمیگرده باز به مسئله کلیات در قرون وسطا. یعنی مثلا قرن 13 میشه این حرفی که من دارم میزنم بهتون. ببینید اولا چیزو بگم، اتفاقی که میفته رو بعد بگم چه ربطی به کلیات داره. دو گروه در مقابل هم قرار میگیرن. یه گروه خودشون نماینده همین سنت سنت آگوستینی میدونه و خب البته اسمن به اینا میگن فرانسیسکن که برگرفته از فرانچسکوی قدیسه که خودش یه مسلک عرفانی داشته، تاکید بر عرفان و شهود و اینا میکردن به ظاهر، و یه گروه دیگه که تاکید بیشتر دارن بر خود فلسفه و یه جور هر دوتاشون دینی هن در نهایت، یعنی هم سنت توماس دین داره و تو سنت کلیسایی جا میشه و هم از اون ور، ولی سنت آگوستینوس و همینطور در واقع سلسله در واقع اخلاقی هم که بعدش میان تا بوناونتوره معتقد بودن به یکی بودن الهیات و فلسفه، یعنی الهیات و فلسفه یکی هست، ما اینا رو نباید اصلا جدا کنیم. سنت توماس و دومینیکن ها که بعد از این به وجود میان موافق جدا شدن الهیات و فلسفه هست، در نهایت معتقدن فلسفه هم باز به الهیات ختم میشه، برای اثبات وجود خداوند دقیق ترین اثبات ها رو سنت توماس میکنه با همون فلسفه خودش. اما این تفکیکی قائلا بین فلسفه و الهیات، شبیه اختلافی که بین خود افلاطون و ارسطو هم بوده، نه افلاطون ارسطو، افلاطون در نهایت به سلسله مراتبی توی علم قائل نبوده و همه رو تحت کلیت قرار میداده، ارسطو بوده که سلسله مراتبی در علم قائل بوده. این اختلاف در واقع داشته باشین اختلاف رو اینجا که حالا من اصلا در مورد خود اختلافش هم میتونیم صحبت کنیم، یه بخوام خیلی مشخص از امیل بریه صحبت کنیم، یه نقل قولی هم هست کتاب آقای کابلسونی که آقای دکتر اولیا ترجمه کرده، کابلسون کوچیکی، کتاب خوبی، من پیشنهاد میدم کسی فرصت نمیکنه واقعا این دو جلد کابلسون دوشر کابلسون در مورد قرون وسطا رو بخونه که خیلی تخصصی و پیچیده است، همین کتاب خلاصه‌ای که هستی باشه بر فلسفه قرون وسطا که آقای دکتر اولیا ترجمه کرده بخونه، کتاب خوبیه، یعنی بازی بخشی رو در واقع پوشش میده ولی کارو راه میندازه در واقع. خب اولی نقل قول از بریه بخونیم، بعد میریم اون بحثا میکنیم سر اینکه کلیسا چجوری سعی میکرده اونا رو درونی خودش کنه، این دعواها رو حفظ کنه. ببینید بدین قرار دو طرز فکر مثلا در مقابل هم قرار گرفتن، یکی طرز فکر و روحیه فرانسیسکن ها که از افکار و آراء آگوستین قدیس برخوردار شده و نماینده اون بوناونتوره بود، یعنی بوناونتوره در واقع این نبرد رو به این شکل مطرح کرد و خودش در واقع نماینده فرانسیسکن هاش، و دیگری روحیه دومینیکن ها که آبشخور آن فلسفه ارسطو و نمایندگان میتوان آلبرت کبیر و سنت توماس آکویناس را نام بود. این ارسطویی هم که اینجا بهش اشاره میکنن یعنی در نیمه دوم قرون وسطا این اصطلاح به گوش خودمون شنیده رسیده که میگن نیمه اول قرون وسطا حاکمیت فلسفه افلاطونیه، نیمه دوم قرون وسطا حاکمیت فلسفه ارسطویی، ولی واقعا ارسطویی حاکم نبوده، یعنی در واقع اینجور مشایگری نو افلاطونی، همینجوری که اینجا مثلا به ابن سینا میگن ارسطویی در حالی که ارسطویی نیست، واقعا اینجا یگان ارسطویی جهان اسلام ابن رشد بی برو برگرد، یه جور میخوام بگم یه جور نو افلاطونی پیوند خورده با بعضی از بحثای ارسطو، یه نگاهی به افلاطون و اینا بوده در واقع، به اینا میگن بازگشت ارسطو، منظور اینه، وگرنه ارسطونیان راستین در قرون وسطا میشدن سیژه برابانتی و اینا که میشدن ابن رشدیان لاتینی که سوزانده شدند و کشته شدند و اینها، این بازگشت به ارسطو نبوده. اما حالا در همون حدی که مطرح میشه توی تاریخ فلسفه هست ما اونجا اشاره میکنیم، به یه معنا یه جور سعی شده از برخی از اندیشه های ارسطو دوباره احیا بشه ارسطو، و این احیا ارسطو در طول یکی دو قرن تبدیل میشه به حاکمیت مطلق هر گونه بحث ارسطویی در تمام ابعاد علم، و به همین دلیل وقتی قرون وسطا به پایان میرسه و رنسانس رخ میده و اون اختلاف شدید وجود میاد، دشمن اصلی مردم و آزادی خواه خود ارسطوه، یعنی انقدر ارسطو چشینا کرده بودن، تمام ابعاد زندگیشون تحت تاثیر ارسطو بوده، حتی از پوئتیک و رتوریک ارسطو شد مثل کتب مقدس باشون برخورد میشد تا کتاب حالا متافیزیک و اینا، فیزیک ارسطو موزل اصلا اون فیزیک ارسطو بود دیگه، که مثلا توی علم و اینا بحثایی داشتش که علم مدرن داشت ردش میکرد. این ارسطویی که ما میشنویم در قرون وسطا همه دارن بهش فحش میدن، در طول این قرن 13 تا قرن 15 16 بوده که شکل گرفته، جدی شده، از همین دوره‌ای که دومینیکن ها رفته رفته به قدرت میرسن، فرانسیسکن ها رو میزنن کنار و یواش یواش یه جور بازگشته به ارسطو ما شاهدش هستیم. خب اینجا من یه نقل قولی از این کاپلوستان اینجا بخونم و بعد بریم سراغ یه نکته مهمی به اسم مسئله کلیات. ببینیم مثلا حالا من یه بخشش رو میخونم دیگه، یک از مهمترین فلان دومینیکن ها که فرقه واعظان بودن از همون ابتدا مطالعه الهیات رو دوست داشتن، ولی فرانچسکو قدیس با آرمانگرایی شورمندانش در راه پیروی مو به مو از مسیح و فقر سختگیرانه‌ای که مطابق با تعالیم انجیل از خاطرش نمیگذشت فلان فلان. یه نکته هم تو پرانتز بگم، فقط فرانسیسکن که ما میگیم فرانچسکوی قدیس کیه؟ فرانچسکوی قدیس کسیه که اون اتفاق براش میفته، این استیگماتا یا اون که از فرط رنج دادن خود رنج‌های مسیح یا زخم‌های مسیح در دستش و حالا به پاش تجلی پیدا می‌کنه. بله، یعنی از فرط اینقدر اوج اعلای خدازاری که اینا تو روحانیتشون دوچارش بودن. بله، فرانچسکو آسیزی یا همون فرانچسکو قدیس. بله بله دیدم، بله بله فیلمش هست. یادتون باشه توی همین درس گفتاره فلسفه هگل پیدایش‌شناسی روح هم که خدمتون بودیم، توی بحث آگاهی ناشا تو هم کتاب من اشاره کرده بودم. اگه ما هگل میخواست بحث آگاهی ناشاد مسیحی یا این زور زدن انسان برای یکی شدن با خود امر نامتناهی یا مسیح رو به اوجش میرسونه، این فیگورش میشد فرانچسکوی قدیس باشه، ولی هگل این کار نکرد. هگل تو تاریخ میخواد پیش بره و تاریخ هم فرانچسکو رو میذاره کنار و کلیسا جایگزین میشه. دیگه یادتون هست کشیش میاد جای میگیره و میگه که دیگه انسان احتیاج نیست خودش صدای خداوند رو بشنوه، من صدای خداوند رو میشنوم برای شما تعریف میکنم، شما فقط. و این میانجی ها باعث میشه که این در مقابل این عرفان هنوز هم هست در جامعه اسلام بوده، عرفان همیشه در سطح اعلای خودش یک اختلافی داشته با نهادهای دینی. نهادهای دینی دنبال سلسله مراتب بودن، عرفان دنبال وصل مستقیمه. این وصل مستقیم همیشه باز با نهادهای دینی اختلافی وجود میاد دیگه، اینا معمولا پاشون رو توی کفش هم دیگه میکنن. خب با این حال صاحب منصب پاپی هوشمندانه و زیرکانه قابلیت های این فرقه های نوپدید و پرشور را که فلان فلان دریافتن و علل خصوص پاپ گریگوری نهم هر آنچه در توان داشت به کار برد تا دومینیکن ها و فرانسیسکن ها را وارد حیات فکری دانشگاه پاریس کند و ایشان رو در آنجا نگه دارد و اونا کرسی داده و بعد آکسفورد اینا جای میگیرن و فلان و فلان تا ادامه پیدا میکنه. بحث اصلا اینه که این همون نکته که خدمت شما گفتم، کلیسا سعی کرد اینا رو درونی کنه و به همین دلیل اینا دعواشون مثلا درونی کنه. خب اما این دعوا به کجا برمیگرده؟ حالا با توجه به فرصتی هم که داریم، یه بحثیه که
باز برمیگرده به بحث دومه کل بحث ما. یعنی گفتم یه موقع است ما با سیر تطور ایده سر و کار داریم، یعنی ایده لوگوس چی بوده، چه اتفاقی براش میفته، چی میشه. یه موقع است ما میخوایم ببینیم که اون چیزی که قبلا به اسم ایده سرش دعوا میشده الان کجاست و به کجا رسیده. یه دعوای خیلی جدی در همین نیمه دوم لوگوس شروع میشه، بهش میگن دعوا بر سر کلیات. اولین فیلسوفی هم که مثلا مطرح میکنه آبلارد یا آبلار که در مقابل استادش که اون گیلیام شامپویی بوده در مقابل کلیات حرف زده. بحث سر این بوده کلیات چی هست؟ یونیورسالز یا کلی، امر کلی چیه؟ ما چند رویکرد مختلف در مورد این کلیات داشتیم، یعنی چند تا جواب مختلفی داده میشه در مورد کلیات. یکیش رویکرد رئالیست ها بودش، یکی رویکرد نومینالیست ها بودش، یکم روی کرده کانسپچوالیستا. یعنی یه گروهی بودن معتقد بودن که کلیات واقعی هست، یعنی امر کلی واقعا وجود داره، شبیه حرفی که افلاطون میزنه. افلاطون گفت چی؟ گفت ایده به مسئله امر کلی واقعا هست، یعنی کلی وجود واقعی داره. این توی نیمه اول دوم اوستا که رواج داشت و حتی کلی هم میگفتن در ذات خداونده، یعنی وجود واقعی داره. اختلاف از اونجا شروع میشه که در نیمه دوم قرن وسطا این رویکرد رئالیستی نسبت به کلیات نفی میشه و رویکرد نومینالیستی و کانسپچوالیستی در واقع یکی هم بودن. حالا با این تفاوت‌ها اینا معتقدن کلی صرفا یک نامه، یک اسمه، یک دلالته و اینا گفتن کلی یک در واقع مفهومه و در نهایت هم همین این رویکرد ادامه پیدا میکنه و همین امروز هم ما تو این ساحت کانسپچوالیستی هستیم نسبت به کلی. این کلی مفهومه که ما تحت همون مثلا میتونیم جزئیات رو بشناسیم و بفهمیم. این نبرد کلیات در مورد در قرون وسطا، یعنی ما در نیمه دوم قرون وسطا چیزی به اسم نبرد در سر مصول یا ایده نداریم، به تاریخ فلسفه چیزی نداریم نیست، ولی این در واقع همون دعوای افلاطون ارسطویی که اینجا در قالب دعوای کلیات مخفی شده. یعنی کلیات واقعی هست، به مرور میگن نه کلیات نامن و در نهایت کلیات تبدیل میشن به یک مفهوم و در نهایت وقتی کلیات تبدیل میشن به یک مفهوم ذهنی که ما نزد اوکام میبینیم که آماده این وارد دنیای مدرن بشیم، این وارد آماده اون بشکنیم اون در واقع سیطره ای که ایده های افلاطونی قرن ها به اسم لوگوس یا اسم دیگه در قرون وسطا حاکم بوده. خلاصه خب برگردیم بحث خودمون. تو همون سلسله مرتبی داشتیم راجعش صحبت میکردیم. بوناونتورا که گفتم ادامه سنت همون افلاطونیه و همون ادامه سنت آگوستینوسه و شاید توی اون دعواها جدیترین فیلسوف همین فرانسیسکنیه. خب روشنه که طبق روکردی هم که داره باید به جایگاه والای ایده ها و اینا هم قائل باشه، یعنی همون جیگه اینجا هم اشاره میکنه کاپستون، این دیگه نقل قولی میاره از بوناونتورا.
اگر هیچ مثال الهی، همون ایده الهی وجود نمی داشت، اگر هیچ شناختی از خود و از چیزی که می تواند به وجود آورد و به وجود خواهد آورد نمی داشت، هیچ آفرینشی نمی توانست وجود داشته باشد. زیرا آفرینش نیازمند شناخت و به عبارت دیگر شناخت و اراده از سوی آفریدگار است. پس شگفت‌آور نیست که ارسطو با رد مسل آفرینش را هم رد می‌کند و قدم آفرینش را هم رد می‌کند و قدم جهان را، جهانی که خدا خلقش نکرده، را تعلیم می‌دهد. این نقد بوناونتورا به ارسطو. میگه ارسطو در واقع مشکل اصلی یا انتقاد اصلی که منش ارسطو وارده همینه که چون نتونسته اون ایده در اون مسل افلاطون رد کرده، دوچار شده به این داستان که هم آفرینش رو رد کرده. آفرینش معنای creation، خلقت، خلق از عدم، نه اینکه ماده از مالی صورتی هم بهش بخشیدیم یا صنعی کردیم یا هر چیز. و همین که در واقع یک جهانی رو که خدا خلق نکرده، یعنی ماده رو داره تعلیم میده. گویند که هرگز نخواهید یافت که خود ارسطو بگوید جهان آغازی داشته. در واقع او افلاطون رو نکوهش میکند، تنها فیلسوف یونانی که به نظر میرسد گفته از زمان آغاز داشته است. این رویکردی که اینا دارن، نه، این در واقع یک نبردی بله ارسطو و نقد ارسطو در دفاعی از افلاطون. این کتابی که من هفته پیشم خدمتتون معرفی کردم به اسم فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفی، یک بحثی رو خیلی شسته رفته و با شماره در مورد، یعنی تقسیم بندی شده، دسته بندی شده در مورد بوناونتورا داره، در مورد ایده و علم الهی نزد بوناونتورا. بحث مفصلیه، خیلی هم به نظرم کامل و جامع. من بخشایشو ازش میخونم. خداوند با علم به ذات خود و با علم به الگو بودنش برای اشیا و بیان این ذات با کلمه ازلی، صورتهای اولیه تمام اشیا را از ازل با خود دارد. از آنجا که خداوند بالاترین نور و فعلیت محض است، مسل را به کاملترین نحو بیان میکند. یا مثلا پایین‌تر میگه از آنجا که این حقیقت نخستین متعلق شناخت را به گونه مولد وضع و برترین نحو بیان میکند، این حقیقت نخستین تمثل گویا و ایده نامیده میشود. چون عقل الهی از ناحیه خود قادر است مطلقاً هر چیز را اظهار کند و این فعلی درون ذاتی برای اوست، یعنی درونش هیچ چیز بیرون نیست، بدن چه ازلی است، از این رو نتیجه میگیریم که عقل الهی از ازل صورت‌های اولیه تمام اشیاء را در خود دارد. چون خداوند میتواند تعداد نامحدودی از اشیاء را خلق کند، به همان تعداد نیز برای اشیاء ایده در اختیار دارد. این یک، این چند جمله‌ای که من الان خوندم، هم از کابلستون و هم از اینجا یواخیم ریتر، بیان شسترفته و موجزی از بهترین و فلسفی ترین بیان از اندیشه فرانسیسکنی در مورد ایده هاست. یعنی خداوند شخص دیگه، اون احد افلوتینی نیست، ناآگاه باشه، فرا باشنده، نایی باشنده است، وجود داره، ایده ها رو درون خودش داره، با نگاه به خودش جهان رو خلق میکنه، خلقش هم از جنس هم کنفا یکونه، هیچ چیز دیگه هم نیست در این، و این کلیت منسجمی که در واقع از خداوند نزد فلسفه مسیحی و حالا دین مسیح ارائه داده میشه. و به همین دلیل هم هستش که خب خیلی روشنه که خدا و شناخت همه چیز در گروه شناخت خداونده در این گروه. این حرفی که زدیم در مورد بوناونتورا، همینجوری که شما مستظر هستید و مشاهده می‌کنید، تفاوت خیلی ماهوی با حرفای سنت اگوستینوس نداشت. کم شسترفته‌تره. حالا من دیگه خیلی بهش نپرداختم، ولی خیلی شسترفته است. بوناونتورا کلا یه مسابقه یک فیلسوف می‌نویسه، دسته‌بندی طبقه بندی خاص خودشو داره. اما بفهمید که من داشتم
می‌فهمم.
این تمایل حالا که بخواد بعد تشخص داد اول تشخص پیدا کرد. بله دیگه، هم
خدای ادیانه دیگه. این حالا این در درون خودش وجود داره، یعنی چی؟ این وجود یعنی حالت راحت اونتولوژیک داره یا تو ایدش وجود داره. اگر اینجا بحث بکنم تو ایدش وجود، حالا که تشخص پیدا کرد میگم.
بله.
اگر در ایدش وجود داره که خب این همون ایده ایستش که امروز ما در حقیقت باش درگیر اینجا در کامپ دکارت بعد.
بله، یه بچیش همینه، یه بچیش ببینید، بله بله، من نکته شما متوجه شدم. ببینید یه بچی از اون چیزی که ما میگیم ایده در کانتو دکارت اینه، واقعا خواهیم دید در خود همین دومینیکن ها آخرش به همینجا ختم میشن، برآمده از همینه. یعنی ایده که تو ذهن منه، ایده ذهنیه. فرقش سر اینه که ما اونجا همچنان به یه جور دو جهانیتی قائلیم، یعنی جهان ما و جهان خداوند، جهان ماورای قمر و جهان تحت قمر مثلا. جهان ماده و جهان مجردات. اگر ما این دو جهانیت رو بیایم یک جهانی کنیم و خدا رو بیایم به تعبیر بیاریم پایین کنار خودمون، همین کار که در جهان مدرن شده، اون وقت ما می‌بینیم که بله این تو افتاده، همین که ایده ها صور ذهنی منن همین میشه دیگه، خاطر اون اومده پایین. یا حالا همون جمله معروف که تاج خدایی ما بر سر خود انسان گذاشتیم. پس از این جهت اینجوری هست. اما از جهت دیگه ای بخوایم بحث رو به قول خود شما انتولوژیک کنیم، یعنی این سوال رو بپرسیم که اگر خداوند هست و تشخص داره، این ایده ها چه سطحی از وجود هستن؟ جواب شما رو یه کسی مثل در واقع بوناونتوره یا هر نوع افلاطونی دیگه تو قرون وسطی با سلسله مراتب وجودی که تعیین میکنه میده. یعنی وجود مراتب داره، سلسله مراتب داره و اون از یه حد وجود فراتر از ماست، وجود برای ماده است و وجود ما وجود ماده است. یعنی به لحاظ اونتولوژیک جایگاه داره، بله، همون تو نزد افلاطون هم داره، وجود خارجی داره، ایده ها. نزد افلاطون تفاوت سر این بود که احد خیلی مطلق بود، احد فراباشنده بود. اینجا خداوند میاد تو سطح باشیدن. به خاطرش به خاطر تو ادیان خب خداوند حرف میزنه و عصبانی میشه از دست کسی، یا خوشحال میشه، یا بله مسیح میشه میاد، یا تجلی پیدا میکنه، یا پیامبر انتخاب میکنه، هر چی هستش. پس باید تشخصی داشته باشه. این اصلا این حرفا به احد افلاطونی اصلا نمیچسبه. به همین دلیل تشخصی پیدا میکنه، ولی باز در نهایت تو هم گفتمان میمونه که مثل بوناونتوره. حالا سن توماس تفاوتی که داره، تو دیگه فرصتی هم نداریم، فقط یه اشاره میخوام بکنم. بازم نزد سن توماس هم ما میبینیم این نگاه به ایده ها، لوگوس، علم الهی، اینا چیزایی که نمیتونه دست بزنه، کسی نمیتونه دست بزنه به اینا، اینا چیزایی که جا افتاده به اسم مسیحیت. اما نزد ساتوماس ما می‌بینیم که رفته رفته یه چیزی به این قرون وسطی اضافه میشه که بعد در نهایت ما رو به فرانسیس بیکن میرسونه. اونم یه جوری تجربه گرایی خاصیه. این کلیده. یعنی من خودم بارها بارها قرون وسطی رو درس دادم. حالا اینجا دوره خیلی مختصری بود، دوره‌های بیشتری بود. اخیراً به این کلید رسیدم که این چیه که باعث میشه که توی فلسفه قرون وسطی مشخصاً این اتفاق بیفته و رفته رفته. ببینید اینجوری نبود که دوران رنسانس بگم فیلسوفای قرون وسطا رو بریزیم دور، مرگ بر فلسفه قرون وسطا و بیام انقلاب. خود فلسفه، خود ویلیام آکمی، اینا دل همین فلسفه بر اومدن به نفی خود همون رو کرد استند و جارو باز کردن برای افسار فرانسیس بیکن. اینا یه جور تجربه گرایی اولیه در سن توماس داریم. ببین اینجا این کتاب آقای ایلخانی به این اشاره کرده، من نقل قول بخونم و بعد خب حالا جور صحبت می‌کنم. توماس، این آقای هم دکتر ایلخانی، تو این کتابی که در کتاب درسی اونوستای دانشگاه ماست دیگه. توماس مفاهیم فطری را چه به صورت اشراق الهی و چه به صورت مفاهیمی که همراه با ذهن از ابتدا هستند رد کرد. برای او ذهن انسان لوح نانوشته است که با تجربه حسی اطلاعات بر آن نقش می‌بندد. او مانند ارسطو اعلام کرد که انسان بالقوه به موجودات علم دارد و پس از تجربه حسی است که علم او به فعلیت در می‌آید. یا مثلا یه مدار جلوترش میگه در حالی که عقل برای آگوستینیان قرون وسطی معرفتی اشراقی است، عقلی که توماس در نظر داشت مشاعی بود که با تجرید همون انتزاع صور محسوسات به درک مفاهیم مختلف نائل میامد و به تنهایی قادر به شناخت صحیح موجودات غیرمادی و ماورا طبیعی نبود. اینجا یه کاری کردن اینا، واسه میگن دومینیکن ها دنبال تفکیک فلسفه از الهیات هست. الهیات یک متد داره، فلسفه یه متد دیگه داره. الهیات فلمتدش اشراق، بله. فلسفه هم در نهایت باید خداوند رو اثبات کنه و به الهیات خدمت کنه، بله. اینجا بحث دعوا نیست. اما متد فلسفی متد عقلانی و متد عقلانی مبتنی بر جو تجربه گرایی خام اولیه است. یعنی ذهن خالیه، بر اساس تجربه و عقل میتونه شناخت از جهان حاصل کنه. و دعوای اصلی بین فرانسیسکن ها و دومینیکن ها هم بود. در نهایت فرانسیسکن ها دومینیکن ها رو در واقع متهم میکردن که شما هیچ وقت نمیتونید شناختی از خدا در فلسفه داشته باشید. چرا؟ چون شناخت خدا برای شما چیه؟ از وجود محسوسات به علت. اثبات هم اثباتی که سن توماس هم میکنه همش همینه دیگه. از معلول به علت، از وجود محسوسات به خداوند. در حالی که فرانسیسکن ها و به طور کلی نو افلاطونیان قرون وسطا سنت آگوستین معتقدن نه، ما فقط راهی که ما بتونیم رو خداوند حرف بزنیم، من واسه چهار تا آدم ملحد که میان اینجا با من دعوا میکنن میتونم چهار تا استدلالم بیارم واسه که دهنم بسته بشه، اما خداوند فقط از راه اشراق الهی میشه بهش رسید و درکش کرد، نه از راه استدلال و فلسفیدن و اینا، یونانی معابی به قول اینا. بنابراین این اختلافی که میفته، این شکافی که میفته، یعنی فلسفه به مسابقه یک متد و دین به مسابقه یک متد مطرح میشه و این متدی کردن و جدا کردن این دو تا متد از هم دیگه، درست هرچند اولش توجیهاتی هم داره برای کلیسا، ولی به مرور به جدایی فلسفه از دین و دوباره برآمدن فلسفه به مسابقه رقیب و منتقد دین تبدیل خواهد شد. که در همون ابتدای جلسه آینده در مورد دونس اسکوتوس و اوکام ما این شیب نزولی ایده رو میبینیم که ایده داره یواش یواش برمیگرده به یک لفظ در ذهن یک آدم عاقل که عقل ورزه و در مورد جهان داره صحبت میکنه.
ایده ای که ارسطو
داره نزدیک میشه به ایده ارسطویی.
هنوز بالا.
بله آره. هنوز اینا به خداوند قائلن، به عالم به لوگوس قائلند و اینا. اما میتونه این ایده رو بیاره تو این جهان و این شناختش رو میگم دست کم این تفکیکی که حاصل میشه به یه معنا ارسطوییه.
ایده رو نمیشه. مردم میبینه، جزئیات رو میبینه، از اونا ایده رو استنتاج میکنه. منظور
من اینه که ما دو نوع ایده داریم در سنت توماس. یک ایده که همون ایده است که دیگه اسمش ایده نیست، لوگوس اسمش، خیلی وقت اسمش لوگوسه، اسمش ایده نمی. یه ایده دیگه هم از همین که من اینو میبینم، ایده این در ذهن من نقش میمده و این میشه ایده. خواهیم دید که این ایده چگونه قرار جای اون ایده رو به لحاظ معرفتی برداشتی بگیره. سنت
توماس هنوز ایده اون بالا بوده، این با مشاهده میخواسته اون رو درک کنه، یا ایده بلده عرفتی که اون ایدهشون بالا نبوده؟
نه بله، ایده اون بالاست برای سنت توماس. راه رسیدن به اون از با عقل بشر تجربه گرا از دل اینجا از این فرآیندی که میتونه برسه اون، نه به صورت اشراق الهی یا هر چیزی از بالا. حالا ما صحبت نکنیم سرش، مثلا افلوتینوس فیز، حرف افلوتین خیلی جدیه. یعنی شما توی قرون وسطا مثلا، حالا الان یادم نمیاد دقیقا بخوام این نمونه بیشتر گفتم چه اسم اشتباه بگم، ولی این بارها به گوش ما میخوره که شناخت اصلا از بالا پایینه. میتونی چیزی رو بشناسی، خداوند هر وقت تو فیض افاضه کرد میتونی بشناسی. اگه الان من احساس میکنم اینو میتونم بشناسم، فقط افاضه خداوند. این چیزی که خب از بالا به پایینه و نوعی سنت افلوتینی جور در میاد، اما در سنت توماس اینجوری نیست دیگه. سنت توماس شما میتونید پایین به سمت بالا برید. این هست شما بعد شما بفهم
تمایز یا
تمایز
بین نامگرایی با مفهوم گرایی چیه؟ یعنی کجا هم جدا
میشنیم
نامگرایی با
مفهوم گرایی؟ ببینید بله، ما باید خود باز برگردیم به خود بحث کلیات، یکم باز این رو بازتر کنیم. من فقط یه خطی میدم فقط برای که این تمایزها رو ببینیم بفهم. یه موقع از ما میگیم که ببینید چند تا حرف زده میشه. افلاطون که میگفت وجود خارجی دارن، عالم خورسموس و اینا جدا هم هستن و اینا، یه سطح از وجود کلی رو ارسطو به ما میگفت. ارسطو میگه چی؟ ارسطو میگه کلی وجود داره، اما کلی طبیعیه، این در این عالم وجود داره، ولی وجود داره، یعنی کلی وجود داره به صورت مستقل، اما در این عالم مثلا بهش میگن کلی طبیعی. یه موقع است ما میگیم کلی فقط یه اسمه، مثل حرفی که آنتونی استنس میزد، میگه من اسب رو میبینم ولی سرخی رو نمیبینم، سرخی اصلا وجود نداره، ما فقط یه اسم به این مینامیم، همین نامگرایی، یعنی نام کلی نام. اما یه موقع است ما میگیم کلی دلالت، یعنی شنیم به این معنا مفهومه، یعنی یک وجه مشترک عینی بین این اجزاه که درسته وجود مستقلی نداره سرخی، ولی وجود خارجی داره سرخیت توی تمام اینها. این تمایز خیلی مهمه.
این در قرون وسطا
تو بحث کلیات مطرح میشه.
نامگرایی چطور
بازی میگه؟
رولش
رول مسئله
بازی
میگه. خب الان من نرسیدیم دیگه، مثلا توی ادامه بعد از سنت سنت توماس و اینا در ادامه خواهیم دید که این نامگرایی به مرور سعی میکرده که همین دیگه، ایده رو بیاره به سطح نام تقلیل بده و اون وقت اینا باز بحث خیلی جدی هم لاز عرفانی هم لاز فلسفی مطرح میشه که خود نام چه ارزشی پیدا میکرده و این پیوند خود این نام با اون کلمه‌ای که اینا مد نظرشون بود و بعد اون کلمه حالت وجودی میبخشیدن، بعد به مرور همون کلمه تبدیل به لفظ شد. خیلی بحث پیچیده میشه اینجا دیگه، یعنی مفصل میشه. حالا ما
اصل رو که ذهنی میشه در واقع تو صحبت همون نومینالیست، خب اصل دیگه که اسم که نام، ولی بخواید به صورت مفهومی بهش نگاه بکنی، حتی اصل مثلا مسابقه و اصل مثلا
بله بله همین یعنی همین یه وجه مشترک عینیتی براش قائلن. یه نکته من بگم، ببینید ما مثلا تو فلسفه مدرن قرن 17 چون بگیم دکارت، اسپینوزا، لایبنیتس، تو قرن 17 و 18 این بار تجربه گرام داشته باشیم تا بیم قرن 19 کل فلسفه مدرن که قرن 17 و 18 و 19 که ما میگیم این همه فیلسوف توشه، ما تو قرن وسطا وقتی صحبت میکنیم از قرن 3 4 حساب کنیم تا قرن 15 مثلا و حتی 16 مثلا جوردان و برونو اینا هم بیاریم آخرای اینا حساب کنیم، یک حجم، یک زمان بسیار عظیم و یک حجم عظیمی از متفکرین و فیلسوفان که خیلی ها شما نمیدونیم کدومشون فیلسوف هم کدومشون متعلق هم کدومشون متکلم هم، واقعا بحث های خیلی مختلفی با انگیزه های مختلف در میگیره تو قرون وسطا. هر وقت که ما قرون وسطا درس بدیم میبینیم که به مراتب در تدریس قرون وسطا از دنیای فلسفه مدرن سخت‌تر و مفصل‌تر و گسترده‌تر. کاری که ما در نهایت میتونیم بکنیم، یعنی با توجه به چیزی که میخوایم الان و کاری که همین الانش هم داره میشه، که یه خط رو مثلا آدم بگیره اینجا با این خط پیش بره. ولی واقعا این بحث کلیات در قرون وسطا یه بحث بسیار مفصلی، یعنی خیلی جاها به ذهن من میرسه که میشه اونجا یه سرکه کشید این بحثو جمع کرد، ولی بحث ما خارج. من شما این حقو میدم که احساس کنید نتونید تو این جلسه تو اون ترمی که ما قرون وسطا خدمت شما بودیم که احساس کنید بحثا پراکنده شده به چند دلیلی، یکی از دلایلش همین گستردگیشه که در قرون وسطا مطرحه. بسیار خب، تایم هم گذاشتم، شما هم بپرسید.
من شنیدم
دارم
یعنی
بله بله خیلی.
و حالا در میخواستم اگه امکانه این حرفا، یعنی بعد کلمه مشاق میخواستم ببینم چیه معنیش چیه.
بله میخواهم هفته بعد بیم ریالم بیم مشاق هم مش کردن، حالا هفته بعد صحبت میکنم. رایه سر آدم راه میرفتن اجابشون من مشاق را هفته بعد در موردم صحبت میکنم چای نو بینم اون مشاق. بسیار خب، خسته نباشید. بله باید بریم دیگه. نه نه هفته بعد باید نصفه هفته بعد باید شروع کنم. من چند تا رو بگم یه اشاره به ویکند میکنم و بعد میرم ببین فلسفه اسلامی چی رو بگیم. نه راضی اصلا جرأت نکنم راضی برام. اسمش هم من نباید نمی بردم اصلا. خلاص فلسفی اینا هیچ کتابی به فارسی نه. هیچ کتابی نیست. در واقع تنها بزرگترین گناهش کشف الکل نبود، گناهای دیگه هم داره. خب آره من اصلا خب چی بود اصلا بحث آره. ها خب حالا بریم سر صحبت نکنیم.
شما چی میگید؟ این تحلیلیه ولی ضرورتش این که چنین ضرورتی داشته باشه این کسی است که از اینجا نگاه می‌کنه.